سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین انه خیر و ناصر و معین. خبر شکر میکنم که توفیقی شد امشب در شهر مقدس شیراز در جمع شما عزیزان دانشجو شرف حضور داشته باشم و تبریک عرض میکنم فرا رسیدن حماسه ملی نوح دل رو خدمت شما عزیزان و همچنین حماسه ملی نوح دل رو خدمت شما عزیزان و با توجه به این که تاکید جدی همواره استعمارگران بر این داشتن که حافظه تاریخی ملت‌ها ضعیفه و ملت‌ها وقایعی که براشون می‌گذره رو زود فراموش می‌کنن و میشه براشون مسائلی رو هی تکرار کرد، فجایعی رو بر سرشون آورد و اینها فراموش می‌کنن. مهمترین سازوکاری که میشه در مواجهه با این قضیه داشت در وسیلت رحمی همواره اینه که حافظه تاریخی رو تقویت کرد و جلوی فراموشی‌ها رو گرفت. ملتی که آلزایمر داشته باشه، ملتی که پارکینسون داشته باشه، ملتی که آنچه را که بر سرش آمده از فراز و فرودهای حیات خودش فراموش کنه، اون ملت محکومه و مجبوره که هی مصیبت‌ها را تکرار کنه. اما اگر ملتی این قابلیت رو داشت که پیروزی‌ها و سرفرازی‌های خودش رو به خاطر بیاره و اگر در جریان بود که چه فجایعی بر او رفته و مسببین اون فجایع رو در واقع به خاطر آورد و به خاطر داشت، او هیچ راه دیگه نمیذاره این مسائل براش تکرار بشه. از این جهت نوعی از سازوکار وسیلت سیاسی برمیگرده به خونسا کردن آلزایمر اجتماعی در یک جامعه ملی و زدودن بیماری پارکینسون. مردم دچار این نباشن خدای نخواسته که فراموشی سیاسی بهشون دست بده و تاریخ خودشون به خصوص تاریخ معاصر رو فراموش کنن. یکی از نکات برجسته حیات سیاسی انسان ایرانی هم موضوع نوهدل در سال 1988 هست که بسیار این پدیده واقعی شگرفی بود. بعدن شما و والدینتون در ساختن و ایجاد این حماسه نقش داشتید و ممکنه از درون جامعه خودمون خیلی مشخص نباشه چه کار عظیمی صورت گرفت. ولی وقتی نگاه میکنیم به کشور مصر، بعد از اینکه 70-80 سال مردم مصر تلاش کردن تا انقلاب کنن، اخوان المسلمین مصر به عنوان عظیمترین دستگاه فکری دینی و مذهبی در جهان اسلام در جهان عرب پشتیبانی کرد، مجموعه در واقع الازهر مصر حرکت اخوان المسلمین رو. اما شما دیدید بعد از 50-60 سال تلاش وقتی مبارک رو ساقط کردن، یک سال تونستن حکومت کنن، یک سال. 12 میلیارد دلار عربستان پول داد به جنرال السیسی، کودتا کرد، همه اینا رو گرفت انداخت زندان، حکم اعدام و حکمای تعدیل‌المدت دیگه براشون صادر کرد. امروز شما شاهد هستید که دوباره برگشت به همون سیستم زمان مبارک. آقای مبارک اعاده حیثیت شد، از همه اتهاماتش تبرئه شد. انقلابیون مصر بعد از 70-80 سال تلاشی که انجام دادن برگشتن به پله اول. تمدن عظیم مصر با 4-5 سال سابقه و قدمت. ملت‌های دیگه هم همینطوره. مردم ایران 36 ساله که تونستن انقلابشون رو نگه دارن و تونستن از خطر تهدیدها کشور رو از گزند این به اصطلاح آسیب‌ها و تهدیدها در امان نگه دارن. به قول قوی الهی بخش عمده‌اش معلول این بوده که بصیرت در بین مردم و مسئولین جدی بوده. یکی از فرازهای اون این واقعی بود که طرف مبارن نوهده ما رقم زد ملتمون رقم زدن و تونستن خونسا کنن این تحقیق ها رو. اما مسئله آنچه که در قالب فرمی 88 رقم خورد در سال 1188، این به تعبیر رهبری واقعی بود که بیش از یک دهه براش برنامه ریزی شده بود، بیش از یک دهه. یکی از عناصر و سران فکری فتنه در حلقه پنج نفره اتاق فکر فتنه در نیویورک و لندن کسی بود که در لباس روحانیته. این نسبتی داشت، یعنی برادر زن وزیر ارشاد همیشه در هجله دولت اصلاحات بود. خب این فرد در کنار کسانی مثل سروش و دیگران یه حلقه تشکیل دادن، افراد معاند و برانداز فکری در ایالات متحده، هم ماهای اول، هفته های اول، اسمش خودشونو گذاشتن جریان پنج نفره اتاق فکر در واقع جنبش کردار، کسانی که اعتقادی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ندارن، کسانی که اعتقادی به ولایت فقیه ندارن، کسانی که دنبال پروتستانتیزم در خود اسلام و تفکر شیعی هستن. بعد اینا میان از قواعد حکومت و جامعه استفاده میکنن، در رقابت‌های سیاسی بازی میکنن، بعد میشن اتاق فکر جریانی که آمده با قواعد داخلی حکومت توی انتخابات شرکت کرده و بعدم مدعی رأی و مطالبه رأی مردمه. این در وبسایتش که از نیویورک این رو در باب مدام شارژ میکرد، همون هفته های اول فتنه به یکی از مسئولین نظام تعرضی کرده بود، حرفی رو نوشته بود. اگه بگردید توی فضای سایبر تو وبسایت این فرد پیدا میکنید. یک نکته رو گفته بود که کمتر کسی خبر داشت، صحت صغمش به عهده خود اینا که این مسئله رو مطرح کردن. گفته بود که وقتی که دوره دوم اصلاح قانون اساسی صورت گرفته بود در سال 68، خب بلوغش رهلت امام بود و آغاز زامت رهبر معظم انقلاب، گفته بود که قرار شد رهبری 10 ساله باشه. یعنی میگیم که دوره ریاست صدا و سیما 2 تا 5 ساله، دوره ریاست جمهور 2 تا 4 ساله، دوره مثلا ریاست قوه قضاییه 2 تا 5 ساله، دوره مشخصا رهبری هم 10 سال باشه. اما رهبری در دوره دوم استثنان بتونه یه دور دیگه هم شرکت کنه، بعد دو دورش که تمام شد کسی دیگه بیاد. خب ظاهرن یه جنبندی میشه و مسئله مطرح میشه اینجوری که این فرد نوشته. مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی بلند میشه اشکال میکنه که آقا چطور ممکنه یه کسی یه 10 سال رهبره، دوباره یه 10 سال دیگه رهبره، سلامت روحی روانی داره، کسالت جسمی و غیرزالت نداره، انحراف فکری و اخلاقی و اینها هم نداره، چطور ممکنه که دیگه دیروز امام بوده ما الان بگیم دولت تمام شد بذاریم کنار؟ این با کدوم سنت تو تاریخ تشیع قرابت داره؟ چرا میگیم این رو زمان بندی میکنیم؟ خب مجددا بعد از اشکالی که بهشون میگیره و دلیلش رو هم ارائه میکنه، مجددا اینجوری که این فرق نوشته رنگیری میشه تو خوب بگم و این قضیه رنگ نمیاره. 1368 این اتفاق میفته، 10 سال بعد در 1378 ماجرای توی دانشگاه رو وجود میاد، 10 سال بعد از اون در 1388 فتنه سال 88 رو وجود میاد. یعنی کسانی که چنین فکر و باوری داشتن اون سال و چنین مسائلی رو مطرح میکردن، حرفشون هم تو خبرگان رهبری این بود، اینها برای اینکه براندازی بنیادی در نظام صورت بدن از 1168 تا 1178 یک دهه، از 78 تا 88 هم یک دهه، سر سال سر دهه اون قضیه که شده کشور رو یک بار تا مرحله مصیبت پیش بردن. همونه که پشت این جریان بودن، همونه که این قضایه فرده بودن، اصلا موضوع چیزی به نام تقلب در انتخابات نبود. به تعبیر یکیشون که رسماً اعلام کرده بود، تقلب رمز این قضایه بود. پس در واقع ببینید یک پروژه‌ای توسط یک جناح در نظام دنبال شده و داره دنبال میشه، یک بار این میاد مبانی فقه رو میزنه، اصلا کار مشکلش با اسلام، میگه کی گفته فقه مبنای حکومت قرار بگیره؟
بحث نظریه پردازی تو این قضیه داره. اتفاقا یکی از اون 5 نفری که اون اتاق فکر رو تشکیل داده بود آقای سروش بود. خب این اول اومد تو دهه اول انقلاب اون بحث قبض و بسط شریعت رو نوشت دیگه. از مبانی نظری تا اقدامات عملی و اجرایی یک جناح فکری و یک جریان سیاسی تمام 30 سال گذشته مسئلهش این بوده که نظام رو از درون استفاده کنه. منتاش جای موقع اسمش خط امام بوده و شکلهای دیگه که خوب میشناسید. این حرف کنسا شده. حالا این فرق توی اون متنی که نوشته بود همون هفته های اول فتنه حرفش این بود بگون کسی که این نامه رو بهش نوشته بود که تو مقصر بودی تو قضیه خبرگان، چرا اونجا جدی‌تر برخورد نکردی تا این قضیه ثبت بشه. اینا مسئله شون انتخابات نبود، حتی مسئله شون رای نیاوردن اون کاندیدای روبرو هم نبود، مسئله شون کل نظام بود. سازش ناپذیری نظام و سازش ناپذیری شخص ولی امر رو برای خودشون مانع میدونن. هر بار اینا میخواستن سیستم رو ببرن ذوب کنن تو نظام سلطه، هر بار میخواستن برن در واقع کوتاه بیان جلوی استقرار جهانی. بالاخره چه دوره امام چه دوره مقام معظم رهبری سیستم ایستاده برای اینکه ذوب بشه در نظام سلطه. ادبیات اینا امروز چیه؟ این ادبیات امروز میگه آقا اقتدار ملی که تو پوشک نیست، پس تو پوشکه. مگر قرار نشد برید لبخند بزنید به کرد خدا؟ مگه قرار نشد بگید حال و تاسبی نبوده؟ مگه قرار نشد خیلی مسائل دیگر کنار بگذارید؟ پس نتیجه چی شد؟ تحریم ها که برداشته نشد، درست؟ تحریم ها که منتفی نشد، این یک. یه نوع تحریم جدید رو شروع کردن، اونم اینه که قیمت نفت رو آوردن زیر 50 دلار. یعنی از 110 دلار 60 دلار قیمت نفت رو به سقوط کشوندن. اگر 4.2 میلیارد دلار از دارایی خود ما رو آزاد کردن قطعه قطعه قطعه، یک دفعه 6 میلیارد دلار بنیاد علوی رو مصادره کردن. بالاخره لبخند زدن، بالاخره نفی هالوکاست، بالاخره خیلی چیزای دیگه یه نتیجه باید داشته باشه، طرف باید یه ذره به نفع شما جلو بیاد. اما چی شد؟ چرا ما سعی میکنیم امروز این گونه جا بندازیم که نظام سلطه هیچ مشکلی نداره؟ چرا برای مردم اینجوری جا میندازیم که تمام مشکلات مردم ما به خاطر تحریمه، به خاطر استقلال طلبیشونه، به خاطر روحیه انقلابیشونه؟ چرا به این مردم آدرس و نشانی غلط میدید که مردم چون شما مقاومت کردید این بلاها سرتون اومده؟ چرا به مردم نمیگید اقتصاد خود غرب پاشیده؟ چرا به این مردم اطلاع نمیدید که مبانی تمدن غرب فرو پاشیده؟ چرا بنیه مقاومت رو در این ملت ضعیف میبینید؟ چرا خودتون خودتون رو باور ندارید، این رو به جامعه تسری میدید؟ اگر در طول 8 سال گذشته در 114 روز راکت هایی که فرزندان این ملت ساختن و طراحی هایی که فرزندان این ملت انجام دادن دست لبنانی ها و فلسطینی ها تونست قدرت افسانه رژیم صهیونیستی رو به شکست بکشونه، تو 114 روز در صد و در واقع بیش از 10,000 راکتی که بهشون داده شد تنها زدن تو سر رژیم صهیونیستی از خودشون دفاع کردن، اونی که شما امروز دیدید که اگر نبودن فرزندان این ملت توی سوریه چه بلای سر ملت سوریه آمده بود؟ شما دیدید که اگر اینا نبودن توی عراق امروز چه بلایی بر سر عراق آمده بود؟ نه دیگه در حد سرباز که ما اونجا دیدیم سردار شهید میدیم، تشییع جنازه بود امروز دیگه چه؟ هنوز این که آقا انقلاب رها کنیم، مقاومت رها کنیم، اینا که ارزش نیست، اینا اون نیست، بریم لبخند بزنیم به بیگانه. آقا هر قدر شیطان بیشتر لبخند بزنه، شیطان بیشتر به شما فشار میاره. این قاعده خلقت و نفس عمل شیطانه. لذا یک مانع جدی برای ذوب نظام اسلامی در نظام سلطه وجود داشته. این مانع هم چیزی نبوده جز مسئله ساختار اصلی شاکلی نظام، یعنی مسئله ولایت فقیه. برای زدودن مسئله ولایت فقیه اینا هر کاری کردن. هیچ جرمی برای سران فتنه از این بالاتر نیست که 5 نفر بی اعتقاد به نظام خودشون خانه اتاق فکر و خانه اصلی نظری فتنه در نظر گرفتن اون طرف دنیا، امثال اکبر گنجی و امثال کدیور و امثال سروش و اینهایی که هیچ اعتقادی به مبانی اسلام و نظام نداشتن و اینجا جریان منتسب به فتنه اعلام برائت نکرد از اینا. بالاخره آیا شما با قواعد این نظام اومدید بازی کنید یا بیرون این نظام؟ شما اسلام رو قبول دارید یا نه؟ شما این قانون اساسی رو قبول دارید یا نه؟ شما ولایت فقیه رو قبول دارید یا نه؟ تو چارچوب این نظام اومدید عمل کنید یا چارچوب فکری آقای سروش؟ چارچوب فکری در واقع جاسوسانی مثل آقای کدیور؟ کسی که توی بی او ای و بی بی سی فارسی بهش تریبون میدن، این حتما از فیلترهای سرویس‌های اطلاعاتی غرب گذشته. منطقه مرکب یه گروه خودشون رو اینجا داخل نظام میدونن، همون روز 5 سال پیش وقتی این انتخابات برگزار شد توی دانشگاه اصفهان اعلام کردن که 250 نفر هستن که در دولت آقای خاتمی از دفترشون حقوق میگیرن، وزیر بودن، معاون وزیر بودن، نماینده مجلس بودن، تو دفترشون کار میکردن، خبرنگار بالاترشون بودن. این 250 نفر آقای نیلوسن مستقی رو زمین میزنن. شما اون 250 نفر رو میخواید ببینید، سر نگاه کنید به بی بی سی فارسی و بی او ای. آیا ملت ایران از انگلیس صدمه خورده یا نخورده؟ آیا ملت ایران از جایی به نام آمریکا صدمه خورده یا نخورده؟ آیا ملت آمریکا که دولت آمریکا امروز گلوی ملت ایران رو فشار میده یا نمیده؟ چرا باید بعضی ها خودشون رو داخل نظام بدونن، آدم های فکری و وزیر و وکیل و غیرزاده بشون توی بی بی سی فارسی و بی او ای بنشینن؟ چه پاسخی دوستان ما دارن؟ هیچی. فقط مظلوم نمایی های بی حساب و کتاب. دعوا که بر سر انتخابات و تقلب و اینجور حرفا نبوده، دعوا بر سر این بوده که آقا اونطوری که آقای کدیور میگه، مسئله اینا این بوده که چرا این مسئله ثبات شخصیت رهبری و ثبات موضع ولایت فقیه رو نمیتونیم بشکنیمش. تو چون این مانع رو باید برداریم تا این کشور رو بکنیم افغانستان، بکنیم پاکستان، بکنیم عراق، تبدیلش کنیم به یه مصر، این ملت رو ذوبش کنیم تو نظام سلطه. جلوی انتخابات که رسیده بود 6 ماه بود که دولت دموکرات‌ها آمده بود سر کار. دولت دموکرات‌ها یه مرکز تحقیقات استراتژیک دارن مربوط به حزب دموکرات به اسم انستیتوت بروکینگز. بروکینگز یه انستیتوت حاشیه‌ای داره به نام سابان سنتر که این هیم سابان یه یهودی سهیونیست، هزینه‌اش میده به اسم خودشه. یه دفتر تو اردن داره، یه دفتر توی کشورهای حاشیه جنوب خلیج فارس داره، دفترش هم تو آمریکاست. بالاخره 6-7 ماه گذشته بود و دولت اوباما آمده بود سر کار زمان انتخابات سال 88. حالا دموکرات‌ها باید مرکز تحقیقات استراتژیکشون به اینا میگفت چطور باید عمل کنی آقای اوباما؟ چه راهی داری برای اینکه مهمترین مشکلت یعنی جمهوری اسلامی رو به سقوط بکشونی؟ 9 راه به ایران. سند 164 صفحه‌ای منتشر کردن تحت این عنوان. 9 راه به ایران برای سقوط ایران. 9 راه. 3 راهش نظامی بود. بعد جمهوری اسلامی از راه نظامی به سقوط کشید. حمله مستقیم نظامی مثل عراق. گفته بود که بیش از 1 میلیون خورده نفر نیروی تازه نفس میخواد که بتونه تو سرزمین ایران بجنگه. ایران نمیشه مثل عراق اشغال کرد. دومین گزینه این بود که بمباران کنی ایران رو، تاسیسات عمدش رو. گفتید خب ایران متقابلا جواب میده، ما هم باید ذره بالاتر بزنیم، بعد ایران لایه بالاتر جواب میده، باز دوباره میشه جنگ تمام عیار. پس اینم نمیشه. واگذار کنیم به بنیامین نتانیاهو، ببین به رژیم صهیونیستی بهش چراغ سرد نشون میده، میگیم بزن. خب اون میزنه، ایران جوابش رو میده، ما برای اینکه دفاع کنیم از رژیم صهیونیستی ما میایم تو صحنه، دوباره میشه جنگ تمام عیار. پس راههای نظامی امکان پذیر نیست هر سه تا سناریو. میاد میگه که چیکار کنیم؟ بیایم کودتا کنیم تو ایران. میگه متاسفانه ما سفارتخونه نداریم، نمیتونیم به ارتش و سپاه نزدیک بشیم و از ارتش و سپاه بخوایم که کودتا کنن. دقت کنید، سند رسمی مرکز تحقیقات استراتژیک حزب دموکرات خودش داره میگه سفارتخونه های ما آمریکایی ما تو کشورهای دیگه کارش اینه که نزدیک بشه به نظامی اون کشور، از اونا بخوام که کودتا کنن. این سند الان تو وبسایتش هست، میتونید برید ببینید. البته اینو ما اینجا ترجمهش کردیم برای مسئولین. همون موقع تو همون هفته اول فتنه روزنامه ها مخصوص این رو منتشر کردن. منتش استناد به ترجمه ما نکنید، اصل سند رو به زبان انگلیسی ببینید. 9 راهی رو که این 6 تا استراتژی، یعنی مارتین ایندایچی که سفیر آمریکا تو رژیم صهیونیستی بوده، خانم سوزان مالونی و بقیه شون این 6 نفر نشستن دور هم یه استراتژی دادن به آقای اوباما. آقای اوباما 9 تا راه داری که ایران رو به زانو در بیاری. ببینید آمریکا حق داره استراتژیستاش بنشینن تو مرکز فکریش به رئیس جمهورش بگن چطور ایران رو به زانو در بیار. فرض کنید شما مردم شیراز، شما دانشجویان و جوانان فرهیخته شیراز، من عباسی هم به عنوان یه رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک شبیه کار اونا، منم بشینم 6 تا استراتژیست ایرانی رو بنشونم دور خودم بگم چیکار کنیم آمریکا رو فرو بریزیم. همون کاری که اون کرده، گزارش سوان سنتر منتشر کرده، 9 راه به ایران، ایران چجوری بزنیم زمین. ما هم بگیم 9 راه برای اینکه آمریکا رو چجوری بزنیم زمین. اولین کسی که روبروی ما میسته بعضی از مسئولین نظام، اولین کسی که به ما میگه این چه تفکری شما دارید، کسانی که تو دانشگاه این حرفا رو تدریس میکنن. او حق داره بنشینه برای ملت ما تصمیم بگیره، با وقاحت تمام سند منتشر کنه بگه ما مشکل داریم، سفارت توی ایران نداریم که بتونیم نزدیک بشیم از طریق سفارتمون به ارتش و سپاه، کاری کنیم فرماندهان ارتش و سپاه کودتا کنن برای ما آمریکایی‌ها. سند رو برید حتما اصلش رو ببینید. یعنی به حرف من اصلا اعتنا نکنید این قضیه. بعد میگه نمیتونیم، این راه وجود نداره. بعدم گیرمون اینه که نیروهای مسلح ایران دو تا هم، اینو بخوای وادار کنی کودتا کنه اون جلو اینو میگیره، پس نمیشه. میگه بیاین فشار بیاریم تو تحریم ها. میگه معلوم نیست 50 سال دیگه جواب میده، 60 سال دیگه جواب میده. آقا تو دوره تو آقای اوباما باید اینا رو بزنی زمین. راه ششمش اینه، میگه باید تو ایران انقلاب مخملی کرد. گزینش برای انقلاب مخملی چیه؟ میگه اگر سازمان منافقین رو بیاریم که مقبولیت نداره، اگر سلطنت طلبا رو بیاریم که مردم بهشون توجهی ندارن. میگه بهترین گزینه برای این که بشود انقلاب مخملی کرد اصلاح طلبا هست. خوب دقت کنید، دشمن سند رسمی منتشر میکنه، بعد توی اون سند به یه جناح داخلی ایران امید میبنده، میگه اینا از منافقین و از سلطنت طلبها برای براندازی جمهوری اسلامی مستعدترن. این سند چه منتشر میشه به نظر شما؟ 2 روز قبل از انتخابات. 2 روز، یعنی امشب که آپلود شد رو وبسایت سوال سنتر، سری تیم رصد مرکز ما که با اون مرکز مطالعات استراتژیک رو رصد میکنه 24 ساعته، مطلب رو گرفتم تا صبح دوستان ترجمهش کردن، ما صبح اینو فرستادیم برای مسئولین کشور. اینا نظرشون اینه و رسما هم گفتن باید مردم رو کشید تو خیابون نگه داشت به هر دلیلی، به هر بهانه‌ای. یعنی 9 تا راه برای فروپاشی تهران و سقوط جمهوری اسلامی در نظر گرفتن، یکیش گفتن کارایی داره، اونم اینی که از طریق اصلاح طلبان، اونا بهش میگن رفورمیستا، از طریق رفورمیستا مردم رو بکشیم تو خیابون، سیستم رو زمین بزنیم. ما این سند رو فرستادیم برای همین دوستان. آقا دشمن به شما امید بسته، اعلام برائت کنید از دشمن. آمریکا شیطان بزرگه. شما که ادعا میکنید خط امام هستید، امام 4 تا لقب به آمریکا داد: شیطان بزرگ، تروریست بزداد، ام الفساد قرن، استکبار جهانی. این 4 تا رو معناش میدیم شما باید از این سیستم نجس و منحوس فاصله بگیرید. چطور تو بلند میشین مثلا شیطان رو بغل کنی؟ شیطان رو رجم بزرگ میکنن هرچی بزرگتر باشه، نه له له میزنن برای رابطه باهاش، نه اندیشمندان و تئوریسین ها و روزنامه‌نگارا و ژورنالیست های خودت رو بفرستی اونجا، رو سریاشون رو بردارن و مرداشون هم کروات بزنن گردنشون برن بشینن تو تلویزیون آمریکا به ملت خودشون توهین کنن. بالاخره شما داخل نظامی که بیرون نظام تکلیفتون رو روشن کنید. رسما در گزارش سوان سنتر در فصل ششمش میاد که آقا یک راه وجود داره، اونم راه مناسب اینه که با انقلاب مخملی مردم رو بکشید و خیابون جمهوری اسلامی رو بزنید زمین. چی اینو میتونه انجام بده؟ ببینید قید میاره، میگه نه رضا پهلوی و سلطنت طلبا، نه منافقین، رفورمیست ها. چه کار کردی دشمن بهت امید بسته؟ خب موضوع مشخص شد. متاسفانه به بهانه اینکه تقلبی شده مردم رو کشیدن توی خیابون، مردم هم احساس کردن که رأیشون در واقع به سخره گرفته شده. نتیجه طبیعیش این شد که مردم توی صحنه اینا هم لج کرده بودن، فتنه شکل گرفت، یه حرکت گازنبوری. این حرکت گازنبوری که از طریق توییتر، فیسبوک و سایر سازوکارها شارژ می‌شد و خانم هیلری کلینتون گفته بود که آقا دست به ترکیب تعمیر اون وبسایتاتون نزنید، بذارید ما تو قضیه ایران نیاز داریم. موقع وزیر خارجه آمریکا بود. این حرکت گازنبوری بهانش مسئله انتخابات و مسئله ریاست جمهوری بود. نیتش واتیکانیزه کردن ولایت فقیه بود. باز اونی که جلو توته رو گرفت شخص ولی فقیه بود. اینا گفتن آقا ما مردم تو خیابون نگم داریم، باید انتخابات رو باطل کنید، از نو برگزار بشه. رسما وقت استفاده انتخاباتی هر چهار کاندیدا رفتن دیدارشون، گفتش که اولا خودم مدیر جلسه‌ام، کسی مدیر جلسه نیست. بعدش هم گفتن آقا باید همین وزیر نفت فعلی عصبی شد و جیغ زد و داد زد، بهش گفتش که تو از اول من عادت داشتی احساساتی بودی. این کلیپ فیلم من مدیر جلسه هستم رو ببینید. همین مدیرای فعلی نظام، همین هایی که الان وزیر نفت هم، وزیر چیچی هم، وزیر چیچی هم، همیشه عادت داشتن یه گروهی کشور رو میبردن تا لبه پرتگاه. خوب که میشه اینا مدیرن، بعد که میشه هزینه برای نظام درست میکنن، میرن میشنن کنار. آقا شما که داخل سیستم نیستی، چرا برای سیستم هزینه نظامی درست میکنی؟ شما که بیشترین سابقه رو در مشاغل امنیتی تو حکومت جمهوری اسلامی داشتی، چرا پوز غیر امنیتی میگیرید؟ دو سوم این کابینه فعلی کشور ما امنیتیه. بعد وقتی برسن به اینکه اقتدار ملت رو توی سیستم اتمی میبینن، توی سلول‌های بنیادی میبینن، تو اون چیزی میبینن که دانشمندش دشمن میاد چه خیابونه تهران ترور میکنه، تو اون جایی که موجب اقتدار این ملت میگن موشک اقتدار نمیاره، لبخند زدن به شیطان اقتدار میاره. بالاخره ملت دو سال دارن میبینن حاصل این لبخند زدن چه اقتداری بوده براشون. چی دارید رو کنید؟ این که صاحب بنیاد الهادی بلند شد یا تو شیراز حرف خاص بزن و بره؟ تو سالهایی که اسلام خاکش به توبره میره در مقابل اندیشه امثال سروش و امثال اکبر گنجی و کدیبر اینا کجا بودن؟ اسلامی که اینا لباسشون از تنش رو میکنن کجا بودن دفاع کنن؟ اسلامی که امروز تروریست وهابی داعشی داره خاکش رو میخواد به توبره بکشه کی در مقابلش ایستاده؟ جریان اصلاح طلب شهید توی سوریه رو کی داره میده؟ شهید جبهه مقابله با داعش تروریست رو کی داره توی عراق میده؟ پیروزی حزب الله لبنان، پیروزی حماس حاصل نیروهای انقلاب اسلامی یا نیروهای اصلاح طلب؟ کدام نقش مؤثری رو در 30 سال گذشته اصلاح طلب توی این کشور و این حکومت بازی کردن؟ غیر از این که ملت رو برسونن به این که ملت اشتباه کردید انقلاب کردید، اشتباه کردید از دیوار الهی جاسوسی بالا رفتید، اشتباه کردید آمریکا رو انداختید بیرون. حالا فتنه رقم میزنن و سالان سنتر سند منتشر میکنه که آقا از هیچ کس نمیتونه امید داشته باشه که ایران رو استفاده کنه غیر از اصلاح طلبا. بعد انتظار دارن ما یه بهانه تقلب بیارن بعد ما ساکت بنشینیم. ما ساکت بنشین. دوست عزیز، آمریکا برای تو گنده است. دوست عزیز، تو چون ایمانت ضعیفه شیطان رو بزرگ می‌بینی. اگر ایمان در درون وجودت بود اهل تو و اهل باطن رو صغیر و ریز می‌دیدی. فراموش کردی که خودشون سند منتشر کردن که 54.5 میلیون دلار اقتصاد ایالات متحده و غرب بدهی داره؟ فراموش کردی که تمدن منحوس و منحط غرب در حال فروریزیه؟ آیا اصرار داره همونطور که داره اشتن آبادی تو ایران و بهش القا کردید که من آبا به مردم ایران بگید که این آمریکا داره میپاشه؟ خودش مصاحبه کرد گفت من گفتن نگو، دولت مردان ایرانی گفتن نگو، استاد دانشگاه های ایران گفتن نگو. 54.5 تریلیون دلار اقتصاد جهان بدهی داره. کشورهایی که به رنگ قرمز هستن کشورهایی هستن که توی ایران به جوانان ایرانی الهام میشه که اینا کاملا در فضای امنی به سر میبرن. آمریکایی که شما رو مرد امیدوار میکنن که اگه برن باهاش مذاکره کنن مشکل اقتصادیتون حل میشه، خودشون سند منتشر کردن که آمریکا وضعیتش تو وضعیت قرمزه. کانادا، مکزیک، برزیل، کل اروپا به رنگ قرمزه، کل اروپا، چین، ژاپن، کره جنوبی، استرالیا و حتی هند. چرا این حقیقت رو به مردم نمیگید؟ چرا نمیگه که اقتصاد جهان فروپاشیده؟ مشکل اقتصادی مردم ما به خاطر تحریم نیست، به خاطر سوء مدیریته. مشکل اقتصادی ما به خاطر تحریم نیست، مشکل اقتصادی ما به خاطر پیاده شدن نظریه های منحرف لیبرالی در اقتصاد مملکته که هر رفورمیستا پیاده کردن تو این کشور. نتیجه طبیعیش چی شد؟ جریانی که به نام اصلاح طلب، به نام خط امام، به نام مجاهد انقلاب، به نام کارگزاران، به نام مشارکت توی نظام شکل گرفتن، هیچ نیتی نداشتن غیر از اینکه این کشور رو برسونن به سالهای قبل از انقلاب. ما اشتباه کردیم، انقلاب کردیم، آمریکا ببخشید، تو و اسرائیل یه سفارتخونه ایجاد کنید. البته ذهن خیال باطل. پیام نهده به جریان لیبرال درون نظام اینه که همونطوری که ما سوریه رو نجات دادیم، که همه علاقی و اربابان شما سعی کردن بزنن این زمین نتونستن، همونطوری که جلوی حرکت انفال داعش رو گرفتیم با کشور اون روی شما یعنی ترکیه که پشت سر داعش بود، همونطوری که در یمن اینا رو جلوشون رو گرفتیم، همونطوری که در لبنان و فلسطین باور نمی کردید اسرائیل شکست بخوره، این ما بودیم که این شکست رو تحمل کردیم، اینجا هم شما هیچ غلطی نمیتونید بکنید. یه نقطه کلیدیه. حالا یه کسی تو مجلس راه افتاده، چپ میره راست میاد، از پدرش هزینه میکنه، آقا حسر رو بردارید، حسر کیو بردارید؟ مردریت های سیاسی توی حسر رو بیرون هست عددی برای گفتن ندارن. کسی که دشمن خونی این ملت، دشمن اسلام، دشمن خدا بهش امید بسته، آبرو داره توی مردم، آبرو داره. حالا هی نظام مماشات میکنه، هی ما میخوایم سعی کنیم حرکت رو به جلو باشه، حرفی اینجوری نزنیم. خدا به جریانی که سکوت کرده بود در قضیه فتنه و در روز نهده خونش نشسته بود اجازه داد در سال 1392 دوباره بخششون برگردن به قدرت، تا خدا اینا رو دوباره نورافکن بندازه روشون. کدوم مرحله اقتدار رو شما تونستی تو دو سال گذشته احیا کنید؟ غیر از آمارهای نقطه به نقطه. دلار چقدره تو بازار تهران؟ 3500 تومان. رکو تو مسکن گفتم تا سال دیگه هم ادامه داره. نتیجه لبخند زدن به آمریکا چی شد؟ هیچی. هر آنچه دست آورده هستی در 10 سال گذشته بود بردیم گذاشتیم روی میز. سمت وبسایت آنتیوار رو ببینید، یه مقاله پریروز منتشر شده اونجا، یه دانشمندی از دانشگاه شمال کالیفرنیا اون مقاله رو نوشته به زبان انگلیسیه. وبسایت آنتیوار، آنتیوار وارد میشید، یه مقاله سابوتاژ ناکلیر ایرانیان پروگرام، خرابکاری در برنامه هسته‌ای ایران، این مطلب رو ببینید. اون دانشمندی که اینو نوشته میگه چی؟ میگه 5 تا قول ایران داده بود، 8 رو عملی کرد، هر چی داشت و نداشت رو گذاشت روی میز. اینو ما نمیگیم، آمریکایی‌ها میگن و میگن ایران هیچی به دست نمیاد. آدرس بدم نگن که بی‌سند حرف میزنه. وبسایت آنتیوار، آنتیوار زده جنگ به انگلیسی، میرید اون وبسایت، یه مقاله است، اینو قیدش سابوتاژ یعنی خرابکاری، ناکلیر هسته‌ای یه ممنون برنامه هسته‌ای ایران، خرابکاری در برنامه هسته‌ای ایران. رسمن میگه که سند میاره، دلیل میاره، ادله میاره، میگه 5 قول داده بود ایران، هر 5 تاشو عملی کرده، هر چی داشته و نداشته تو پرونده هسته‌ای برده گذاشته روی میز. چی دستشو گرفته؟ هیچی. به نظر شما اگر مثلا ما در وضعیت سال 83 بودیم که هیچی نداشت فرونده هسته ایمون، هنوز به سوخت 20% نرسیده بودیم دیگه، در 20% سانتریفیوژ نبود، نرسیده بودیم مثلا به چند ده هزار سانتریفیوژ، آیا قرضه با ما میشستن پای میز مذاکره؟ اینجوری یه چیزی بود که این دوستان ببرن بذارن پای میز مذاکره؟ امروز قرضه ها میگن آقا هر چی بوده آوردن تعویض دادن، دیگه هیچی ندارن بیارن رو میز مذاکره، هر چی بوده دادیم اون نه تنها تحریم ها رو نزد بود، چون 4 تا لایه تهدید دیگه، تهدیدهای کاخ سفید، تهدیدهای کنگره آمریکا، تهدیدهای اتحادیه اروپا، تهدیدهای سازمان ملل. تهدیدهای سازمان ملل که میگن اصلا در مورد صحبت نکن. میمونه تهدیدهای اتحادیه اروپا. اتحادیه اروپا یه ذره شل میکنه آمریکا میبنده. آمریکا شل میکنه اتحادیه اروپا میبنده. این ور یه دانشگاه رو از تحریم رد میکنن، دانشگاه شریف رو میذارن تو تحریم. بازی ۱۳۸۴ پاییز، روزنامه شرق، دولت جدید آمده سر کار تو ایران، آقای جک استراو با بخش فارسی وبسایت فارسی بی بی سی در واقع مصاحبه کرده. تنها روزنامه که تو ایران منعکس کرد روزنامه شرق بود. این مطلب الان روی وبسایت فارسی بی بی سی فارسی هست، میتونید برید ببینیدش. مصاحبه جک استراو با وبسایت فارسی بی بی سی. جک استراو وزیر خارجه وقت انگلیس بود که در قضای مذاکرات سال 62 می اومد با تیم مذاکره کننده ایران. سه نفری بودن که از فرانسه و انگلیس و آلمان می اومدن. جک استراو از انگلیس، دومینیک دوبلپن از فرانسه و آقای یوشکا فیشر از آلمان. میگه حیف شد دولت قبلی رفت، دولت آقای خاتمی. این حتما این متن رو برید اینجا ببینید، مصاحبه آقای جک استراو با بی بی سی فارسی. اون موقع تلویزیون بی بی سی فارسی نبود، وبسایت فارسی بی بی سی بود. میگه که حیف شد دولت قبلی رفت. خبرنگار میپرسه چرا؟ میگه تیم مذاکره کننده قبلی به ما قول تعلیق 10 ساله رو داده بود. این رو تنها مجموعه که تو ایران منتشر کرد روزنامه شرق منتشر کرد. پاییز 1384، یعنی یک سال بعد از اون بولی که داده شده بود. میگه حیف شد دولت قبلی رفت، به ما قول تعلیق 10 ساله رو داده بود. دقت کنید 83 قول تعلیق 10 ساله داده شد. امسال چه سالیه؟ 93. باز ما رو برگردوندن به همون آرزو و خواسته آقای جک استراو، یعنی هرچی هست و نیست. آقا فعلا تشکیلات عراق متوقف، فعلا سوخت 20% تعلیق، سانتریفیوژا این مقدارش متوقف، بقیه برن سر کارشون، برن خونهشون، فعلا همه چیز، فعلا تا 7 ماه دیگه تو بریم مذاکرات، تا 7 ماه دیگه چه شده باز نمونیم این 10 سال گذاشت. اون دفعه بهداری اون جریان رو تایید میکرد. اون دفعه سال 82 میفرمود اینا مورد تایید من هم. بعدن سال 85-86 یه سخنرانی رسمی فرمود که اگر ما اون روز نمیپذیرفتیم بریم پای میز مذاکره همه چیز رو تعلیق کنیم، بعضیا در داخل ما رو متهم میکردن که شما میرفتید مذاکره کنید ببینید طرف غربی چقدر صداقت داره. امروز هم استراتژی رهبری همینه. قبل از اینکه دولت ها سر کار بیان، پارسال تو ایج 3 ماه مونده بود تو انتخابات، رسما رهبری گفت من اعتماد به غرب ندارم، من خوشبین نیستم، برید مذاکره کنید. یعنی هر کی اومد سر کار بره مذاکره کنید. چیو زیر سال داره؟ نخه. رهبری بالاخره توی حکومت مردمی میخواد بگه مردم ببینید قانع شدید که قابل اعتماد نیست. این تفکر که بگیم آقا مثلا هر چی الا و لابد مثلا رهبری یه چیزی رو بگه بعد مردم هم قانع نشن تو صحنه، این با حکومت مردمی جور در نمیاد. امام نظرش این بود که مردم قویاً مشارکت دارن در قضایا، رهبری هم معتقده که رأی نظر مردم مطلقاً تو این قضایا موثره، لذا نظام حاضر هزینه بده تا این جا بیفته برای مردم، جا بیفته برای مردم که مردم قابل اعتماد نیست. مردمی که عید پارسال شنیدن که رهبری گفت برید مذاکره کنید، من خوشبین نیستم، تا امسال که الان دیگه به هر کسی بگی میگن هیچی که این مذاکرات با غرب در نمیاد، غرب قابل اعتماد نیست. این مردم خیلی با مردم پارسال فرق میکنن، چون پارسال هر دانشگاه میرفتیم یا پیرار سال یا سال قبلش دانشجو میگفتن آمریکا یه گاو مهمن شیرده، که این گاو مهمن شیرده همه دارن از سینه ها شیر میدوشن، شما رفتید چسبیدید به شاخاش، با سرشاخ شدید. امروز دیگه کمتر جوونی میتونه همچین ادعایی کنه که نظام با شاخهای آمریکا سرشاخ شده. دیدید رفتیم مذاکره کردیم، بغل کردیم، خندیدیم، گفتیم هولوکاست بی خود بود گفتنش، همه چی گفتیم، یه تودهنی محکم بهمون زدن، قیمت نفت آوردن زیر $50، از این طرف هم تحریما رو اضافه کردن، از این برم میگن که حالا جرأت نداره دست به مذاکره برید کنار، خودشون هم می‌نویسن که همه چیز رو ایران واسه تعویض بده. ها حالا اگر رهبری بیاد توی صحنه مثل اون دفعه که ترمز دستی مذاکرات کشید و جبه کار رو گرفت، دیگه مردم قانع شدن که این قضیه اینجوریه. در یک حکومت مردمی باید مردم قانع بشن، هزینش هر قدر هم باید پرداخته بشه. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که دوستان موضوع یک نکته است. اشتباه کردید، انقلاب کردید، باید ذوب بشید در نظام سلطه. کی گفته روبروی غرب بایستید؟ کی این حرفو میزنه؟ جریان اصلاح طلب تو ایران. جریان اصلاح طلب میگه آقا بی خیال درگیری و فلان، فلسطین رو بذارید کنار، لبنان رو بذارید کنار. مگه نگفتن؟ مگر نرفتن روز قدس بعد از فتنه گفتن که نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران؟ مگر اینا نرفتن مدعی شدن که به ما چه مربوط لبنان، به ما چه مربوط فلسطین؟ ملت سوریه داشت قتل عام میشد، آقای افقرزاده‌شون اومده نشسته تو برنامه دیروز امروز فردا میگه که شما دارید از یه دیکتاتور دفاع میکنید. خب تو از داعش و النصره دفاع نمیکنی؟ موضع جریان اینه. موضع جریان همینی که آقای سحرخیز گفت که آقا ما اعتقاد به امام و خط امام نداریم. حرف اینه. آقای خاتمی، آقای میرحسین موسوی و عمده قاطبه اصلاح طلبا اعتقادی به امام و خط امام نداشتن و ندارن. چند نفرشون رد کردن موضوع رو؟ لذا ببینید مسئله نهده و آنچه که رخ داد در نهده چیزی نبود که به خاطر فتنه سال 88 در قضیه تقلب در انتخابات که ادعا شده بود رخ داده باشه. مسئله یک نکته است. ما اصلاح طلبا یک رسالت برای خودمون بیشتر قائل نیستیم. بگیم اشتباه شد، انقلاب شد تو ایران و ایران رو ببریم ذیل ساختار هژمون و سلطه ایالات متحده. این کل خواسته جرم اصلاح طلبه. یک نفر هم توشون نیست بتونه اینو رد کنه. و اگه چرا بعد از 5 سال الانسال مارمزون امسال اومدن گفتن عجب اشتباهی شد این قضیه نه غزه نه لبنان جانم فدا ایران. حداقل 100 نفرشون امسال به غلط کردن افتادن. روزنامه و وبسایت رو نگاه کنید مارمزون امسال. خب چرا الان یادتون افتاده که حالا نه؟ چون چی شد؟ مارمزون امسال و روز قدسش مصادف شد با پیروزی مقاومت اسلامی که نرال به 51 روزه دیگه. یه دفعه جریان اصلاحات دید ای داده بیداد، ما که گفتیم نه غزه نه لبنان جانم فدا ایران، الان اینا زدن تو دهن اسرائیل، مردم هم اینجا طرفدار اینا هم. ما عجبش تو 100 نفرشون اومدن گفتن غلط کردیم. دیر شده دوست عزیز. شما باید همون 5 سال پیش میزدید دهن کسایی که اومدن تو خیابون گفتن نه غزه نه لبنان جانم فدا ایران. هیچ پیروزی در عرصه انقلاب اسلامی در داخل و خارج کشور صورت نگرفته که جریان اصلاح طلب و رفورمیست توش نقش داشته باشه، مگر نقش ممانعتی و مخالفتی. اینو باید حافظه نسل جوان ما بداند، حفظ کند و در آینده شاهد ناظر باشه که هیچ اصلاح طلبی از موفقیت های حزب الله لبنان خوشحال نبوده و نخواهد بود، از موفقیت های حماس خوشحال نبوده و نخواهد بود، از اینکه آمریکا دچار مشکل و حزب میشه اینا اینجا عزا میگیرن. دلشون با شیطانه. مسئلهشون تو قضیه انتخابات این بود که به این بهانه مردم رو بیارن تو خیابون نگه دارن، انتخابات رو باطل کنن، بعد از انتخابات برای نظام شرط تعیین کنن. دستور العمل سامان سنتر داده. این گرجستان، این اوکراین و جاهای دیگه. ولی رهبری ایستاد تو اون جلسه به همین جماعت یک نکته رو می‌فرماید. میگه من انتخابات رو ابطال نمی‌کنم چون این زدن تو دهن مردم. اگه دلیلی داره که تخلف شده و تقلب شده، شورای نگهبان، مراجع قانونی، برید از طریق اینا عمل کنید. عامل ثبات باز در جمهوری اسلامی ولایت فقیه و اینجا بود که اینها احساس کردن با یک سد سکندری روبرو هستن که نمیتونن ازش بگذرن. مرضاشون رو کردن. این فکر فکر آقای خاتمیه، این فکر فکر آقای کروبیه، این فکر فکر برای من عباسی که 20 سال با آدم های اینا تو دانشگاه های مختلف مناظره کردن، با 90% نیویورک نشیناشون، واشنگتن نشیناشون، لندن نشیناشون مناظره داشتن، نداراش موجوده. اعتقاد ندارن اینا. امثال سازدارا، امثال گنجی، امثال کدیور، امثال بهزاد نبوی، امثال مصطفی تاجزاده، از خود خاتمی اعتقادی به این که اسلام میتواند ندارن. خطری که امام فرمود، خطر اسلام منهای روحانیت، صد پله بدترش خطری که امروز شکل گرفته. خطر روحانیت منهای اسلام، نماد روحانیت منهای اسلام میشه خاتمی، نماد روحانیت منهای اسلام میشه کدیور، نماد روحانیت منهای اسلام میشه روحانیون جریان اصلاح طلب. اینها لباس روحانیت تنشون هست اما لیبرالیسم رو پیاده میکنن. پیامد کارشون چی بود؟ مردمی اعتماد کرد و مردم از اون گفتن آقا نخست وزیر دوره امام آمده، نخست وزیر دوره دفاع مقدس آمده، 13 میلیون آدم رای دادن، یه دفعه بهشون گفته شده تقلب شد، آمدن توی خیابون، یک دفعه احساس خطر، نگران. بعد دیدن سطل زباله آتیش زده شد، به مردم نوامیس مردم تعرض شد، سفارت انگلیس عواملش تو صحنه دیده شدن، آرام 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 مردم هاشون میکشیدن کنار، یه اقلیتی موندن. رسید به مارمزون، نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران، شعارا عوض شد. رسید به 13 آبان، شعارا شد این مرگ بر آمریکا و روز ملی مبارزه با استکبار، عوض شد شعار مرگ بر روسیه. بله دیگه، کسی که عواملش و عناصرش وطن نشستن تو وی او ای توی آمریکا دارن علیه مردم حرف میزنن، باید جلو شعار علیه اینا رو بگیره دیگه. مرد روسیه اینجوری شد. رسید به 16 آذر، عکس امامو پاره کردن، همین حرفی که آقای سحرخیز زد که ما اعتقاد به امام نداریم. بله ما که خبر بدیم، پاره کردید رفت. رسید به روز تاسوعا عاشورا، اون فاجعه رو درست کردن، مردم دیگه تحمل نکردن. منتهی مردمی که آمدن توی صحنه رأی دادن یک حس بدی بهشون دست داد، به این میگن پولیتیکال دپرشن، افسردگی سیاسی. افسردگی سیاسی در علوم سیاسی و روانشناسی سیاسی به حالتی گفته میگه، گفته میشه که در کشمکش‌های قدرت چه حالا حمله نظامی بشه، چه جناح‌های سیاسی یکیشون به شدت شکست بخوره کنار بره، یه حالت قهرمو یک شرایط ویژه‌ای به وجود میاد که اون حالت حس بدی به اون گروه میده. شما پارسال دیدید وقتی دولت جدید رأی آورد، مدام سینماگرا میومدن، سینماگراشون مینشستن توی تلویزیون میگفتن نمیدونیم چرا حالمون خوبه، سیاسیونشون میگفتن اخیراً خیلی حالمون خوبه. بگرده تو برنامه تلویزیونی تو آرشیوا نگاه کنید، عمده سینماگرای رفرمیست، سیاستمدار رفرمیست، استادای دانشگاه که رفرمیست بودن میگفتن حال ما خوبه. یعنی در طول 4 سالی بعد از فتنه اینا بیماری افسردگی سیاسی داشتن، دچار پولیتیکال دپرشن شده بودن. بعد دوباره وقتی شرایط برگشت و آدم خودشون رای آوردن، حالشون بهتر شد. مثلا پرویز پرستی راه میرفت میگفت نمیدونم چرا حالم خوب، فلان وزیر میگفت آقا نمیدونم چرا اصلا چند وقت خیلی حالم خوبه. مجره تلویزیون هم شیطنت میکردن تو انواع برنامه ها، میگفتن اخیرا شما هم حالتون خوبه؟ چیه که اخیرا حالتون خوبه؟ میگفت حالم خوبه دیگه. نمیدونست که برای درمان شده بود، انتخابات درمانی. پولیتیکال دپرشن یا افسردگی سیاسی یک بیماریه که اگر کشوری اشغال نظامی شد نتونست مقاومت کنه، یه حسی دست میده مردم نابود میشن. اگر شکست سیاسی بود، اون شکست سیاسی ایجاد افسردگی سیاسی میکنه، یا اگر کودتا بود. پس اگر جنگ شد، کودتا شد، یا در رقابت دوتا حزب طرفدارای یه حزب شکست خوردن، به این میگن پولیتیکال دپرشن در روانشناسی سیاسی، افسردگی سیاسی. ما چند دوره افسردگی سیاسی وحشتناک داریم. یکی دوره بعد از شکست هخامنشیانه که اسکندر ایران رو میگیره، چند صد سال طول میکشه. یکی دوره تو دوره های بعد، دوره شکستی که با علیه حمله مغول علیه ایران صورت میگیره، چند صد سال فضای جامعه میکشه به عرفان صوفیگری، یعنی مردم گوشه نشین میشن و همه میشن شاعر و عارف و میرن کنج بزرگ. یعنی کاری که مغول کرد و افسردگی سیاسی بعد از اون اشغال، نزدیک 300-400 سال جامعه ما رو به محاق برد. گاهی اوقات افسردگی سیاسی دیگه یه ملت رو چنان زمین میزنه که نمیتونه بلند شه. حتی تو تاریخ افسردگی سیاسی اینا مبسوط بحث شده که چی میشه، مثلا جنس شعرها چجوری میشه، جنس داستانها چجوری میشه، جنس مطالعات فکری فیلسوفاشون چجوری فکر میکنن. بعدش افسردگی سیاسی دوره بعد که خیلی جدی بود، افسردگی سیاسی بعد از شکست قاجار بود، احنامه ترکمنچای و گلستان در دوره قاجار یه افسردگی سیاسی ایجاد کرد که خب توی شعر شعرهای اون موقع دیده میشه. افسردگی سیاسی حاصل از شکست انقلاب مشروطه که باز تو ادبیات اون موقع خودش نشون میده، بعد از اون افسردگی سیاسی اشغال ایران توسط آمریکا و انگلیس و روس شوروی در قضایای جنگ جهانی دوم که رضا پهلوی رو بردن، پسرش رو بردن، افسردگی سیاسی مرحله بعد که بسیار جدی بود، افسردگی سیاسی کودتای 28 مرداد بود که جناح‌های سیاسی رو کلا به مهاب برد. این افسردگی سیاسی ها ادامه داشت تا انقلاب اسلامی. بعد از انقلاب اسلامی که موضوع مبحث ماست، چند تا افسردگی سیاسی داریم، چند تا موج داریم. اینو از این جهت میگم که شما بدانید اولا استحکام نظام و مردم ما تو خونسا کردن این قضیه یا چی، ثانیاً در نظر داشته باشید اگر در سالها و دهه های آینده دوباره همچین توطئه‌ای رو دشمن رقم زد، بدانید پیامدهای فرهنگی و اجتماعی اون در روانشناسی سیاسی چیه. اولین موج افسردگی سیاسی مربوط به سلطنت طلبها بود. قدرت از دستشون رفته بود، حس قبی بهشون دست داد، از ایران خارج شدن، سالها چمدوناشون تو آمریکا و اروپا باز نمی‌کردن، می‌گفتن فردا برمیگردی. فیلم‌های سینمایی متعددی تو غرب برای اینا ساخته شد. یه فیلم معروفشون که یکی از اونها مثلا هنرمند معروف آمریکایی بازی کرد، مثلا نقش سرهنگ اینا که خودش بزنش رو به سبب مایلون می‌کشه بود سرش رو چرت می‌دن به دور سرش رو خودش خفه می‌کنه. در حسرت این قضیه موندن و خب افسردگی سیاسی سلطنت طلبها همچنان ادامه داره، نوستالژیشون رو می‌بینید. موج بعدی مربوط به لیبرال‌ها بود که در 1960 وقتی بنی صدر به اصطلاح دولتش خونسا شد، در جریان لیبرال همراهش رفتن، اینا رفتن تو اروپا و فرانسه نشستن. یه افسردگی سیاسی هم اینا دارن که همچنان ادامه داره. موج بعدی افسردگی سیاسی مربوط به چپ‌ها بود. سال 62 وقتی حزب توده برخورد شد و درگیری به وجود اومد و کمونیست‌های مختلف اینا رفتن در شمال اروپا مستقر شدن، الان در کشور سوئد و کشور آلمان هستن. افسردگی سیاسی هم بیش از 30 سال ادامه داره. یه افسردگی سیاسی داشتیم برای بسیجی‌ها به وجود اومد بعد از دفاع مقدس. نتیجه که از دفاع مقدس می‌خواستن آید نشده بود. یک دفعه شوک پذیرش قطعنامه رزمنده‌های داوطلب و علاقمند رو خیلی اذیت کرد. یه دوره شوک حاصل از این قضیه رو داشتیم، شوک حاصل از پذیرش قطعنامه و بعدم بخت دورش که تبدیل شد به افسردگی سیاسی. نشریاتی که می‌زدن اون موقع فکه، شلمچه، نوع نوهایی که خونده می شد اون موقع، در باغ شهادت را که بستن کلیدش را چرا یارب شکستن، یه حس نوستالژیکی نسبت به دوره دفاع مقدس. هنوز متوجه نبودن بسیجی ها که چه خطراتی داره میاد و بعدن تحت عنوان جریان دوم خرداد میاد و بنیانهای دین و اعتقادات مردم رو زیر سوال میبره. همچنان تو حس و حال دفاع مقدس بودن و که یک دفعه موج دوم خرداد شروع شد. موج دوم خرداد آمد تا بسیجی‌ها خودشون رو جمع کنن و بچه متدینا و حزب الله اینا یه سری روزنامه رو انداختن و هر چی دلشون خواست گفتن. یک شارلاتانی تعبیر رهبری، یک شارلاتانیزم مطبوعاتی رو رقم زدن. اون موقع حساب کرده بودیم متلفظ روزی 6 تا شبهه در دین اینا منتشر می‌کردن. 6 تا شبهه، شبهات بنیادینی که باید می‌رفتی تو حوزه علمیه تو محضر یه عالمی مطرح می‌کردی تو جوابش رو تفصیلی بهت بده، نمی‌شد مثلا تلگرافی جواب بده. اینا میمدن تو کف جامعه برای مردم مطرح میکردن. بیشترشون الان هستن تو نشریات لیبرالی که الان تو کشور هستن، تو اینا قلم میزنن. یه درصدشون هم که پناهنده شدن به غرب. موج افسردگی سیاسی بسیجی آرام آرام درمان شد، چون احساس کردن حریف جدید و تازه اومده تو صحنه، خودشون رو ریکاوری کردن. سال 1178 قضایای 18 تیر به وجود اومد و چون نتونستن در قضیه 18 تیر نظام رو براندازی کنن، پناهنده شدن به قهر، پناهنده شدن به آمریکا. سران اون فتنه سال، درصدی از سران فتنه سال 78، یعنی کسانی که اون فتنه رو رقم زدن، بعضشون توی وزارت کشور معاون وزیر بودن و از این موارد داشتن، یه درصدش که دانشجو بودن و چه و آرام فکری بودن رفتن. افسردگی سیاسی سال 78 تیپی از اینا رو گرفت، یه درصدشون خارج نشین، یه درصدشون داخل نشین. خب این تا سال 1388 ادامه پیدا کرد. سال 1988 فتنه ای که رقم خورد، یک دفعه ما با 13.5 میلیون نفر، کسی که مبهوت شده بود که آیا رأی منو دزدیدن یا نه، مواجه شدیم. فرض رهبری این بود، نظام که تانک نمی برد تو خیابون. همون موقع همزمان با انتخابات ما در سینکیانگ چین در شهر اورومچی شلوغ شد. ارتش چین با تانک رفت تو خیابون 180 نفر کشت، جمع کرد بسات. نظام 8 ماه مسائل داخل خیابون رو تحمل کرد. با کی؟ با نیروی انتظامی و بسیجی. تانک توی خیابون نیورد تا حالا تو عمرش جمهوری اسلامی. رهبری چه نسخه‌ای پیشنهاد کرد؟ چه بکنم که نمی‌بینن دندون‌های به هم فشرده اون برای مردم؟ چه بکنم که نمی‌بینن سقوط دشمن رو؟ اینه اما نیستن 4 نفر برم با مردم صحبت کنم؟ برم با اینا بگن آقا قضیه چی؟ اصلا قضیه انتخابات نیست، قضیه توطئه بالاتر از انتخاباته. خب یه فضای شکل گرفت تا 9 دی. البته خب مردم آمدن واکنش نشون دادن تا 9 دی، ولی در ادامه کار بالاخره از اون 13 میلیون نفر یه 3-4 میلیون نفر موندن که حس بدی داشتن. گفتم انتخابات پارسال که شد هر روز میمونن تو تلویزیون ورزشکارشون، هنرمندشون، سیاستمدارشون، دانشگاهیشون میگفتن نمیدونم اصلا چرا حالمون خوبه. بیماری افسردگی سیاسیشون درمان شده بود. خود ما پیشبینی میکردیم، چون این درس رو دوباره که ارائه شده بود من خودم تو روانشناسی سیاسی اینو تدریس کردیدم در 15 سال قبلش و ارائه کرده بودم. یکی از مسئولین پرسید به نظرت این افسردگی سیاسی چقدر طول میکشه؟ گفتم توی این گروه حداقل شاید 15 سال طول بکشه. میدونید اتفاقی که افتاد تابستون اون سال توی خانواده یه برادر با یه برادر قهر میکردن، این جناح بود اون جناح. اون سال خیلی ها میگفتن روزه نگرفتن ما رمزونش، اصلا کلن از دین نگارشون برگشته. یعنی اینا شوخی کردن با دین مردم. اخیراً استاندار سابق تهران که اون موقع استاندار تهران بوده مصاحبه کرده، گفته 30 نفر در اون قضایی ها کشته شد. 30 تا خونی که ریخته شده کی باید پاسخش بده؟ چطور هنوز آقای خاتمی میاد پوز روشن فکر میده؟ چطور میاد دانشجوها رو جمع میکنه میگه که من فردای انتخابات رفتم به میرحسین موسوی گفتم تقلب نشده، تخلف شده، تخلف هم اینقدر زیاد نیست که رأی تو رو عوض کنه. همین رو میومده همون روز به مردم میگفتی. باور کنید چه اتفاقی من افتاد تو خیابونم. اما مصالح سیاسیتون حکم میکنه این حرفا رو نیاد بزنید 30 نفر خونش ریخته شده. اینجا هم تو نظام شما رو محاکمه نکنم در آخرت این 30 تا خون رو باید پاسخ بدید. آبروی نظام رو شما ریختید. العربیه وهابی چه جشنی میگیره فرض ازتون حمایت میکرد. وبسایت فارسی وزارت خارجه رژیم صهیونیستی خط تبلیغاتی کار رو میداد. در طول یک سال یکی از مؤسسات اینها رو جمع کرده بود، گزارش های 125 روزه، 125 روز مواضع وزارت خارجه رژیم صهیونیستی رو بدونه که در اون مطالبی که اومده دخل و تصرف کنه. یعنی کاملا اطلاعات اون وبسایت رو بدونه که حتی حواشیش رو بردارن بگن آقا شما تو این دست بردید، آقا این پیجی که شما میبینید اینجا همینه. دوستان دانشجو خیلی خوبه برای اینکه ببینید اسرائیل چطور پشت سر فتنه بود، شما این گزارش های 125 روزه رو 3-4 جلدش رو بگیرید، حدود تقریبا 3-4000 صفحه است، ورق بزنید ببینید از یک ماه جلو انتخابات تا بعد از 9 دی وبسایت فارسی در واقع وزارت خارجه اسرائیل چه خطی داد و اینها چطور توی زمین رژیم صهیونیستی بازی کردن تو نظام. صفحه صفحش رو که بخونید خون گریه میکنه آدم که چطور میشه کسی لباس روحانیت همیش باشه تو نظام، خودش به خط امامی ببینه و در زمین دشمن بازی کنه. حدود تقریبا 3-4000 صفحه، وقت کنید ببینیدش، خیلی مطلب داره. خیلی 30 نفر کشته شد، آبروی نظام، مردم رو روبروی نظام قرار دادید، مردم دچار افسردگی سیاسی شدن، درصدشون با دین بعضی از مردم بازی شد، با اعتقادات بعضی از مردم بازی شد. سند دیدم که برآورد تهیه کرده بودن صدها میلیارد خسارت مادی فقط فتنه بوده. شما ببینید فتنه رقم خورد، فرداش رؤسای کشورهای دیگه معطل بودن، بالاخره این دولت رسمیت داره رسمیت نداره، لذا هیچ دولتی نمیاد مثلا تبریک بگه، طبیعتاً یکم معطل شدن ببینن بالاخره چیکار باید بکنن با این دولتی که آیا مشروعیت داره مشروعیت نداره. نتیجه طبیعیش میشه وقتی دولتی اینجوری شد مراوده خارجیش دچار مشکل میشه. وقتی مراوده خارجیش دچار مشکل شد به اقتصاد اون ملت فشار میاد. به نظر شما چقدر تحریم ها حاصل همین وضعیتی بود که موضع نظام تضعیف شد و موضع دولتی به سر کار آمده بود؟ در پرونده هسته‌ای، در تحریم ها و در مسائل دیگه بنیه نظام رو ضعیف میخواستن آقایون. مسئله این نبود که کسی بگه آقا من روی خودم، روی نفس خودم پا میذارم، خودم رو فدای نظام میکنم، فدای اسلام میکنم، فدای خط امام میکنم. این کارو نکردن، هنوزم بر سر موضع امانیتشون ایستادن، مدام برای نظام هزینه درست کردن. هزینه رو کی باید بده؟ پلیس. هزینه رو کی باید بده؟ سازمان اطلاعاتی کشور. هزینه رو کی باید بده؟ دستگاه قضایی. هزینه رو کی باید بده؟ کسانی که تو نظام باید حالا بعد اینا بساط و هم ریختن اونا بیان جمعش کنن. تو سیاست بهش میگن گود بوی بد بوی. پسر بده شورای نگهبان، نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات، سپاه، دستگاه قضایی. پسر خوبه دوستانی هم که میان شعارهای روشنفکری برای مردم میدن و بعد هم افتخار میکنن که آدماشون اون داره مرزا هستن. نظام تحمل کرده شما رو، چون نظام استحکامش بالاتر از این حرف هاست. این نظام توانست تو فاصله 4 سال جوری افسردگی سیاسی رو درمان کنه که 1 سال خیلی ها هنوز توی جریان اصلاح طلب هنوز میان این برابر میشینن میگن حالمون خوب شده. این اتفاقات قبلا وقتی چند صد سال پیش توی مملکت میافتاد چند صده این حس بد و حس نوستالژیک ملت رو میبرد تو صوفیگری و کنار نشستن و بیخیال دین شدن و خیلی چیزای دیگه. امروز پروژه های متعددی رو دانشگاه های مربوطه تو دنیا دارن طراحی میکنن. چطور میشه جمهوری اسلامی هر 7-8 سال یه بار یه شوک افسردگی سیاسی براش به وجود میاد درمانش میکنه؟ این سیستم چه استحکامی داره؟ چه ثباتی داره؟ چه قابلیتی داره؟ عزیز من این وجوه نظام رو ببین، خودت رو از شیر مادر لیبرالیسم جدا کن. نظام به شما فرصت داد، به خودتون بیاید، داخل نظام باشید. اما اگر طلبکارانه موضعتون این باشه، نخه نظام باید بیاد مثلا موضع ما رو تعبیر بگیره، نظام باید بیاد از ما عذرخواهی کنه، شما مفسد و فلعرض هستید، تا الان هم با تون مماشات کرده. هر که تیم حقوقی انجام دادن 101 دلیل حقوقی، 101 دلیل حقوقی برای اینکه شما مفسد و فلعرض هستید تهیه شده. یک قلمش میگه 30 نفر حاصل این کاری که شما کردید خونش ریخته شده روی زمین بیگناه. دقت کنید که چی اینا رو کشت. یک کسی ببینید ترفند و مزورانه اینه، مردم رو جلو حکومت قرار بدید و بری بشین خونت، بعد وقتی نشستی خونت پلیس باید جامعه رو امن کنه دیگه. بعد از یه طرف اینا رو میذاره رو پلیس، از اون طرف یه دختره رو تو خیابون میکشه میگه اینا کشتن، طرف رو بسیجی رو میگیرید تو آتیش زنده زنده شهیدش میکنی، بعد میگه که آقا سیستم ببینید کی اصلاً دستش بده تو سیستم. لذا اون دوستی که میفرماد کی اینا رو کشت، قضاوت دادگاه الهی اون یکیه کسی اینا رو کشت که به دروغ آمد جامعه رو متهم کرد به اینکه تقلب صورت گرفته. اونی آبروی نظام رو برد، آبروی نظامی که در تاریخ انبیا و در تاریخ ائمه این مقدار زمان شکل گیری حکومت برای تحقق دین فرصتش پیش نیامده بوده. حالا این فرصتی که انبیا و ائمه آرزوشو داشتن عوضی همه کمر همت ببندن دین رو به اعلاترین درجه اقامه کنن، اینا نه تنها دین رو اقامه نمی کنن، سعی می کنن لیبرالیسم رو به اسم دین الغا کنن، بلکه مهمترین کاری که می کنن برای نظام روزی یک مسئله به وجود میارن. 101 دلیل حقوقی که یکیش اینه. آقایون خیلی الان نسی که علاقه پیدا کردن تو دادگاه صالح محاکمه بشن. یک دلیلش اینه که آیا اتاق فتنه شما، اتاق فکر شما، اونایی که تو لندن و آمریکا نشستن هستن یا نیستن؟ چرا از اون الان برایت نکردید؟ کسانی که اعتقاد به قانون اساسی، اعتقاد به اسلام، اعتقاد به امام و غیره ندارن، چطور اتاق فکر شما هستن؟ چطور نظام باید با شما مماشات کنه؟ شمایی که براندازن عناصر فکریتون، چرا الان برایت نکردید؟ حمایت بعضیا تو نظام از شما، شما رو گول نزنه. این نظامی که میتواند توی یمن، توی لبنان، توی فلسطین، توی سوریه، توی عراق، جلوی کل اراده ناتو، جلوی کل سرویس‌های امنیتی شرق و غرب عالم، جلوی کل پولایی که وهابی ها هزینه میکنن، جلوی کل جریان تروریستی وهابی که فرزندان یزید هستن به ایسته، اینجا راحت میتونه در مقابل شما توطئه شما رو فکری فرهنگی خونسا کنه. افسردگی سیاسی دوره اصلاح طلبا دو دوره داشته. افسردگی سیاسی سال 78، سال 88. سال 88 طی 4 سال درمان شد. پولیتیکال دپرشن، افسردگی سیاسی. امروزم خیلی دوستان فکر نکنن اتفاقی افتاده، دولتی عوض شده، حکومت عوض نشده. اینا فکر میکنن دولت که عوض شده، حکومت عوض شده. نه خیلی آقا جان، دولت عوض شده، حکومت عوض نشده. همچنان اونجایی که افراد و عناصر شما رفتن نشستن علیه ملت حرف میزنن، همچنان اونجا دشمن خونین این ملته. همچنان آمریکا برای این ملت دشمن شما رو یکه. همچنان انگلیس برای این ملت دشمن شما رو یکه. مادامی که جریان اصلاح طلب اعلام براءت از آمریکا و انگلیس نکنه، خودی محسوب نمیشه. نمیشه ادعا کنه میخوای بیای توی نظام، بیای داخل خانواده نظام، ولی همزمان قانون اساسی رو قبول نداشته باشی. بالاخره ما چیکار کنیم؟ ما حتی واقعی تحریف رو قبول کنیم یا موضع شما رو؟ چهار سال پیش بهشون گفتم 250 تا آدم شما الان دارن برای قبض جاسوسی میکنن. توشون وزیر هست آقای عطالله مهاجرانی، آدم فکرتون هست آقای سروش و اکبر گنجی و سازگارا، نماینده مجلستون هست خانم کیک و آقای کیک. امروز تعداد اون 250 نفرتون بیشتر شده. جریان اصلاحات جواب بده. آمریکا دشمن خونین ملت هست یا نیست؟ آمریکا تحریم کرده یا نکرده؟ آمریکا محدودیت ایجاد کرده یا نکرده؟ شما نسبتتون با آمریکا چیست؟ این یک. دو، جریان اصلاحات و جریان لیبرال توی مملکت جواب بده. اما اگر آمریکا دشمن این ملته، چرا افراد فکری شما داخل رسانه های اونها علیه مردم ما حرف میزنن؟ نسبت شما با اینا چی؟ دیدید؟ پاسخ ندارید؟ اینم که گذاشتن رای بیارن، رایشون رو که قضیه کسی بگذاره کسی نگذاره، مردم انتخاب کردن با یه اختلاف 200,000 نفری رای بردن دوستان، و حالا که رای بردن دارن آزمون پس میدن. آمدن بگن آقا جان دوره قبل هیچ کار نشده. آمدن بگن که آقا ما درست میگفتیم در قضیه فتنه. همین دوستانی که توی دولت مسئولن روز معاهده سال 1988 کدومشون تو خیابون تهران بودن؟ چند نفرشون؟ خدا یه فرصتی داد به بعضی دیگه از این دوستان بیان هر چه دارن تو چنتر رو کنن. آمدن گفتن آقا باید خوب بخوره سیاستمدار، سیاستمدار خوب باید بپوشه، خوب باید لباس بپوشه، خوب باید بخوابه، خوب باید هواپیما سوار بشه. میرید با کمر ترکمنستان و سوریه میبندید، باید برید با آمریکا و عربستان ببندید. به این تئوریسین دولت همچین جفا اولاغ عربستان لگد زد که الان مشکل این دولت عربستانه. حالا یک فکر نیست، حالا یه کسی نیست که آقای سریع القلم، آقای سریع القلم، ما چجوری می‌دونیم شما تو اجلاس داووس خوب خوردی و خوب خوابیدی؟ اصلا کسی که بلند میشه میره داووس خجالت می‌کشه که استاد دانشگاه شهید بهشتیه، میره می‌بینه استاد دانشگاه ملی ایرانه، یعنی اسم قبل از انقلاب این دانشگاه، چرا باید می‌ذاره گردنش به خودش مربوطه؟ البته فرقه داووسیه وقتی برای نظام ما میخواد خط نشون بکشه، یه تئوریسین را میذاره به نام محمود سریع‌القلم، میاد پشت سر این دولت، بعد میگه آقا شما با کمر رابطه دارید، شما با بولیوی رابطه دارید، آخر خط این دولت هم کارش بکشید به جایی که بلند شده با ترکمنستان خط آهن رو جمع جور کنه، چون دید عربستان که میدون نمیده، عربستان برای اینکه جریان فکری آقای سریع‌القلم رو بزنه زمین جفا چکار کرد؟ نفت اوورد، حاضر شده خودش رو خودزنی کنه عربستان، اما به دوستان رفرمیست ما مثل آقای سریع‌القلم لگد بزنه. آقای سریع‌القلم چرا این ترکیه که الگوی شماست، عربستانی که الگوی شماست همیشه به 700 میلیارد دلار ذخیره ارزش مینازیدید؟ خوب دقت کنید، استاد علوم سیاسی در دانشگاه جمهوری اسلامی دیکتاتوری رو ول میکنه اینجا، اصلا دیکتاتوری عربستان دیده نمیشه، این که زن ها حق رای ندارن هیچ، همه چیز رو میذاره زمین، فقط یه چیز رو میگه آقا نگاه کنید عربستان خوب با آمریکا ساخته 700 میلیارد دلار ذخیره ارزی داره، چطور شد دم شماها رو ندید آمریکا؟ بلایی سر شما آورده، نفت آورده زیر 50 دلار، چطور شد الان همین دولت دیگه لهله میزنه که با ترکمنستان و بولیوی و ونزوئلا و کمر بره مذاکره کنه؟ دولت وقتی اومد سر کار، اولین کاری که کرد پروژه‌ای که سایپا یا مثلا ایران خودرو توی کشورهای آمریکای لاتین مثل بولیوی و ونزوئلا داشتن جمع کرد. این کارا چی بوده؟ هزینه بر فایده نداره. دوباره چند تا پیشرفت نمی‌کنه. فکر کنم فردا کمپانی بنز میاد میگه آقا بیاد خطر. البته این اتفاق افتاده. الان شما تو خیابان شمال تهران برید، نمایشگاه پورشه، رنو، قطعات عادی یدکی رو به مردم ما نمیدن برای مثلا L90 و نمیدونم همین پژو و این موارد، قطعات عادی نمیدن، تحریمی، ولی گرونترین مدل های پورشه، بنز، بی ام و، رنو، اصلا ساختمونهایی که رنو و پورشه و اینا تو تهران گرفتن، اصلا یه برج گرفتن، یه پدیده شیک عجیب غریبی درست کردن، نئونهای جور با جور، بعد داخلش رو نگاه میکنید ماشینای چند صد میلیونی، اینجا دیگه ما تحریم نیستیم، چون هیچ وقت غربیه نمیاد برای قشر مرفه و رفاه طلبی که چیزی نسبتی با دین نداره سختی ایجاد کنه. اونجا البته ما مشکلی در گشایش LC و باز کردن حساب مثل ارزی برای اووردن این ماشینا برای قشر مرفه نداریم. نفهمیدیم ما تحریم یا نیستیم. اگه تحریم این پورشه و بنز و بی ام و رنو اینا، این ماشینای چند صد میلیونی که الان اووردن چطور میارن و چطور ما تو جای دیگه تحریم؟ لذا دوستان عزیز، جوانان فرهیخته، یک نکته برای شما روشن بشه، اون نکته هم اینه که جریان اصلاح طلب در 25-30 سال گذشته مسئلش براندازی نظام بوده و استحاله نظام در نظام سلطه، صدها دلیل و سند در این وجود داره. یک دلیل سندش اینه که صدها نفر از افراد فکری و روزنامه نگار و وزیر و وکیلشون امروز تو دامن همون دشمن خونین این ملت هست و اینا هیچ با از اونا اعلان براعت نکردن، هیچ با فکر کردن امنیت این مملکت و ثبات و آرامشش یه چیزیست مثلا فیکس شده و ثبت شده و یه چیز مضافرین به دست میاریم، او دستش برسه همونطوری که توی مصر این کارو کرد اینجا هم این کارو میکنه، هیچ کسی که جرأت نکنه به نام دین حکومت بخواد را بندازه. اینا قبل از اینکه سوریه رو اینجوری به آتش تروریسم بکشن اول از سیستان و بلوچستان ایران شروع کردن، یه تروریست بلفطره 406 نفر رو اومد سر برید، فیلماش هم ضبط کرد پخش کرد تا نزدیک کرمان، تا جاده نزدیک راور کرمان میمدن جاده رو میبستن، کار تروریستی میکردن. اگر اقتدار وزارت اطلاعات و دستگاه امنیتی کشور نبود که داره گوش اینو بگیره ورداره بیاره، اینجا آمریکا داشت اینو ساپورت میکرد. اصلا زمانی که داشت رفت در آسیای میانه که وزارت اطلاعات پیگیری کرد و نیروی هوایی نشوند و گرفتنش، داشت میرفت که برای بحثای بعدی با همین آمریکایی‌ها ساخت و پاک کنه. خوب دقت کنید، این داشتی رفت به آمریکا یا ساخت و پاس کنه که بیشتر کشت و کشتار را بندازه، آنچه که داعش و النصره و القاعده الان تو عراق و افغان و عراق و سوریه دارن انجام میدن، باید تو ایران انجام میشد که شما دیدید سیستان و بلوچستان انجام شد، این کارا رو انجام میداد. این آدم در قضیه فتنه روی به اصطلاح بی بی سی فارسی و وی او ای از جرم فتنه حمایت میکرد، یکی از این سران فتنه اعلام برائت نکرد از این فرد، حتی یک نفرش. ما که میبینیم اینا با هم قرابت دارن، ما که میبینیم اینا قرابت دارن، اگه قرابت نداشتن آدمشون نمیاد بنشینه توی برنامه دیروز امروز فردا در دفاع از داعش و النصره بگه شما دارید میبینید از دیکتاتور تو سوریه دفاع کنید. پیوند ارگانیک دارن. آمریکایی که عناصر فکری و وزیر و وکیل جریان اصلاحات میره میشینه تو آمریکا و انگلیس، اون آمریکا در واقع آسیای میانه پایگاه داره تو ازبکستان، آقای ریگی باید بلندش با هواپیما داره اونجا که بهش خط و ربط بدن چجوری مملکت رو بکنه مثلا سوریه، بکنه افغانستان. شما شنیدید یک بار آقای خاتمی بیاد اعلام برائت کنه از این قضیه؟ شنیدید آقای موسوی این کار رو بکنه؟ شنیدید یک جا اصلاح طلب این کار رو بکنه؟ مبادا رأی مثلا ریگی رو از دست بدیم، بهایی باشه، ریگی باشه، همجنس باز باشه، اون باشه، چهار نفر تو خارج. آقا مردم شریف که تو ایران آدم بهتون رد بد این رو در واقع بچرد، تو چرا این رو رها میکنه میری میچستی سراغ بهاییه؟ این مردم شریف که تو ایران هستن رو رها میکنه میری میچستی سراغ این تروریسته، سلطنت طلب و تروریست و بعد باز با وقاحت تمام تو نظام میگن ما جزء نظامیم، ما نظام رو قبول داریم. کجای نظام قبول داریم؟ این تعارضه باید تو نظام حل بشه. این تعارض غرب‌گرایی و غرب زدگی باید تو نظام بالاخره برای یک بار روشن بشه. فرزندان رشید این ملت که از دست همون ایادی استکبار میت سازمان امنیتی ترکیه که ساپورت میکنه داعش و النصره رو، سرویس استخبارات عربستان که قبلا تابع بندر بن سلطان بود با 36 میلیارد دلار پولی که تزریق کردن ملت سوریه رو و ملت عراق رو به این مصیبت و فلاکت کشوندن، در مقابل اونها فرزندان رشید این مردم خونشون داره با خون جوانان سوری و جوانان عراقی در هم میامیزه. سندش این چیزیست که شما روی بنرایی که تو شهرها میبینید، شهید دفاع از حرم اخیراً اسمش شده شهید دفاع از عدبات. امروز مراسم تشییع جنازه سردار شهید تقریب جریان اصلاحات موضعش چیه نسبت به این حرفا؟ حالا یه گروهی دارن میرن جای میجنگن، ما اینجا نفر اینطوری نیست، قرار نیست ما مثلا این ور اون ور موضع انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی و نظام رو حفظ کنیم بعد شما اینجا راست راست را برید با غرب نرد عشق ببازید، از هر جانی بلفطری که ضد این ملت و نظامه اعلام حمایت کنید، بعدم هزینه رو بندازید گردن نظام. ندارید، چنین تعهدی ندارید. هزینه برای نظام درست کردید، نظامی که امروز اومدید توش مدعی شدید، این نظام رو کسانی تو قضیه فتنه حفظ کردن، نظامی که شما الان اومدید مدعی انتخابات سال بعدش تو مجلس شدید جناح آقایون اصلاح طلب، این نظام رو کسانی تو قضیه فتنه حفظ کردن، حالا شما اومدید تو این قضیه تقسیم قناعه رو میخواید؟ نقشتون تو فتنه چی بود؟ هر میزان تو فتنه نقش داشتید امروز هم سهم خواهید داشت، اومده سرپایی کنید دیگه. ببخشند، کی ببخشه؟ شما بخواه ببخشید؟ حافظه تاریخ ملت ضعیفه؟ چرا اینجوری فکر کردی؟ یه روزی میومدید میگفتید جامعه مدنی که وضع اقتصاد آمریکا خوب بود، یه روز میومدید میگفتید لیبرالیز که اونجا گل و بلبلی بود، یه روز میومدید از این حرفا میزدید که هنوز مردم ما نزده بودن تو دهن اسرائیل که مزیه تو دهن اسرائیل زدن به کامشون بنشینه، یه روز غرب و زیبا نشون میدادید که غرب هر روز مردمش کف خیابون نبودن به خاطر نون شبشون، اون روز این مردم موشک برد 4000 کیلومتر نداشتن، اون روز این مردم هنوز قهرمانشون مثل حسن تهرانی مقدم و غیرالظالم رو نشده بود. اینه که باورشون اینه که موشک اقتدار نمیاره، ما با اقتدار موشک حساب نمی کنیم. امام فرمود مظهر اقتدار ایران شهدا هستن. ما به موشک فکر نمی کنیم، ما به حسن تهرانی مقدم افتخار می کنیم که این موشک ها رو می ساخت. ما به موشک افتخار نمی کنیم، ما مبنای اقتدارمون رو موشک نمی گیریم. کسانی می‌گیریم که امروز جای مختلف بدون اینکه اسمی ازشون باشه تا موقعی که شهید نمیشن مردم نمیدونن چنین پهلوانا و قهرمانی داشتن. اما شما که این همه هی حلوا حلوا کردید خودتونو تو صنعت چکار کردید؟ موشک ساخته رفته به فضا، شما بالابر پیکان نتونستید بسازید. او تونسته تو سیاست خارجی 5 تا کشور رو حفظ کنه، یمن، لبنان، سوریه، فلسطین، عراق، تونسته 5 تا کشور رو حفظ کنه. شما مجبورید و محکومید پای میز مذاکره میرید کری بهتون بگه آقا دم این سلیمانی رو میگه. اگر این افراد نبودن، اگر این افراد نبودن تو عرصه انقلاب اسلامی، شما پای مذاکره میخواستن چی به شما بگن؟ چی داشتید؟ دستاورد احمدی روشن، دستاورد خون شهریاری، دستاورد خون علی احمدی، علی محمدی و دستاورد خون رضایی رو میبرید میذارید رو میز؟ اونجا هم چرا از شما حساب میبرن پای میز مذاکره؟ چون یه یلهای این چنینی هستن که هیچ وقت مردم جلوی گردون تلویزیون تا موقع شهادتش نمیبیننشون. آقای خاتمی نشسته تو برج و برج آج خودش فکر میکنه اینا بودن کشور رو جمع جور کردن. این مملکت اگر حفظ شده کسانی دارن صبح تا شب براش عرق میریزن. مگر همین دوستان نیومدن اومدن گفتن سپاه دخالت میکنه در اقتصاد، قرارداد خاتم دورمون بهش نمیرسه، اینا نمیدونن چه میکنن چه میکنن. رفتن دیدن آمریکا زد تو دهنش، اروپا زد تو دهنش، هیچ جوری نمیتونن مشکلات اقتصادی رو حل کنن. تنها جایی که میتونه بازم ببینه که از اینا پول بگیره پروژه ها رو انجام بده باز قرارداد خاتم سپاهه. رفتن نشستن اونجا گفتن کجاست که از ما 2000 میلیارد طلب داشته باشه بازم پروژه ها رو همینجوری برام انجام بده. چون اونجا هم یه مش آدم هستن بدون چشماش دارن تلاش میکنن برای اینکه تحریم رو داره. پس مملکت رو یه گروهی هستن دارن نگه میدارن. اونی که از اونور موساد طراحی میکنه میاد کف خیابونای تهران ترورش میکنه، چون فکر او و مغز او و ذهن او چیزی رو رقم زده که دشمن هر کاری کرد نتونست از این ملت بگیره تو انرژی هسته‌ای، اونا رو که شهید میکنن. این هم که دارن تو سوریه و عراق و لبنان جای دیگه شهید میشن، اون گروه هم که دارن آبروشون میذارن تو حوزه صنعت و فکر جای دیگه. ببخشید شما چیکار کردید برای مملکت؟ حالا طلبکاری جریان اصلاحاتی که چه کرده غیر از اینکه اطلاعات همینا رو بردن دادن به آمریکا؟ ما بگیم خطی که تریفا پارسی و دیگران دارن تو دیپلماسی عمومی در همراهی با همین آقایون اون طرف تو واشنگتن دنبال میکنن، این خط چه مسائل پشتش هست؟ ما بگیم چه کسانی دارن برای فشار بیشتر در این ملت و برای تحریم در این ملت چه کسانی از داخل چه پارسایی میدن؟ این فشار رو بیارید مجلس اینجوری میشه، این فشار رو بیارید دولت اینجوری میشه. نهده مراسمی بود ملی که به هیچ جناح و گروهی ربطی نداره، مراسمی بود ملی مال ملتی که انقلاب کرده بود و یک بار دیگه آمد کف صحنه خیابونهای تهران و سراسر ایران که ثابت کنه پای آرمانهای امام و اسلام انقلاب ایستاده. ملتی که ایستادن تا زمان ظهور. اینا میگن که این ملت دیگه خسته شده تک کشیده بریم با آمریکا ببندیم. آمریکایی که صبح تا شب بریم به مردم میگی که تختش خورده داره میریز زمین. راد شکسپیر 4 آذر با روزنامه کیهان مصاحبه کرده، روزنامه 4 آذر کیهان رو بگیرید. راد شکسپیر قول اقتصادی انگلیسی هست، تورسیان شاخصی است. رسما اونجا میگه که آقا منتظر باشید جوری میخوره آمریکا زمین، جوری فرو میپاشه که غیرت میکنید. جریان غربگرا در ایران طلبکار نظامه. حالا هی نظام رو مشاهده میکنه، هی ما بیداد مردم نمیاریم که این آقایون چه کردن، چطور بنیانهای دین و اعتقادات مردم رو تو دوره همین آقای خاتمی زدن. بابت شبهاتی که شما اجازه دادید از پول بیت المال مسلمین به نام دین، به اسم دین، علیه دین ارائه شد و باور مردم مورد هجوم قرار گرفت، شما باید به پاسخ بدید. وقتی کسی دشمنش رو در آغوش گرفت، کسی بین خودش و دشمن فرق و فاصله ای ندید، ولایت شیطان رو پذیرفته. کسی که ولایت شیطان و اولیای شیطان رو پذیرفت نمیتونه بگه ولایت الله و ولایت خدا رو پذیرفته. این قیدی که تو آیه کرسی تو سوره بقره میاد که چی؟ که مؤمنین رو وقتی خدا ولایت داره برشون، از ظلمات خارجشون میکنه به سمت نور. ولی وقتی کفار شرایط رقم میخوره که ولایت شیطان و طاغوت رو میپذیرن، از نور خارج میشن، میرن به سمت ظلمات. یخرجون هم من نور الی ظلمات. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجون هم من نور الی ظلمات. ظلمت آمریکا ظلمتی است که بسیاری از عناصر فکری اصلاح طلب گرایش به اون دارن. نکنید مصداق این آیه بشید خدای نخواسته. ولایت الله، الله ولی الذین آمنوا، الله ولی مؤمنینه، الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، میگه شما رو از ظلمات میاره به سمت نور. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. ولی برعکس، والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، ولیهاشون طاغوته، یه ولی ندارن، جمع میبنده اولیاء هم طاغوت، یخرجونه هم منن نور الی ظلمات. از نور اسلام یه کسی میخواد شما رو به زور بگیره ببره به ظلمات، ظلمات مدرنیته، ظلمات لیبرالیز، ظلمات سکیولاری. وقتی قرار چنین اتفاقی بیفته، شما کجایی دوست عزیز؟ چرا اجازه میده ولایت الله، ولایت رسول الله از تو حفظ بشه بری زیر بلیت طاغوت؟ اولیاء هم طاغوت یخرجون هم من نور الی ظلمات. این درده. هی نظام ما شاد میکنه، میگه حالا برمیگردن، حالا برمیگردن، حالا متوجه اشتباهشون میشن، اینا داخل نظام هم. به همان میزانی که در حفظ این نظام، در پاسداشت این نظام، در اینکه نظام در تنها گیر کرده و این ملت تحمل کرده این سختی ها رو، شما کمک کردید، بیاد انتظار داشته باشه تو صحنه سیاسی. و الا نظام گوشش از رسانه ای بازی و فضای سایبر و وایبر و اینستاگرام و ویچت و واتساپ و وی او ای و بی بی سی فارسی و مجموعه روزنامه های چوچه، گوش نظام پره. نظام اگه قرار بود گوشش رو بده به این چیزا، همون سال اول مثل دولت مرسی کله پا شده بود. قرار نیست نظام تحت وسوسه های و القاعات شیاطین قرار بگیره. نظامی که تو شما اومدید سهم خواهی میکنید، بخواید تو قدرت بیاد بمونید و برگردید، برای حفظ این نظام این ملت سختی کشیده، تحریم بوده، گرسنگی کشیده، جواناشو داده. شما چقدر سختی کشیدی؟ شما چقدر همراهی کردی؟ غیر از اینکه بلند شدید رفتید با بیگانه نرد عشق باختید؟ و اگه فکر میکنید شرایط پیش میاد دوباره برای ملت افسردگی سیاسی اعمال بشه، امروز دیگه مردم و جامعه این آمادگی رو دارن که این دست موارد رو خونسا کنن. نظام نیاز داشت که به مردم بگه آمریکا قابل اعتماد نیست هنوز پس از 36 سال. اجازه داد، بعضی ها رفتن مذاکره کردن، مذاکره کننده ها رو هم نظام و شخص رهبری حمایت کرد. ولی ما از همون روز اول به مردم میگفتیم آقا نگاه کنید اینا اونجا همه چی هست، رهبری گفت منتقدین کار را بشه باشن ساکت. خیلی خوب، یک سال ساکت بمونید. رفتن مذاکره کردن، حمایت هم کرد رهبری. آمد مشاور فرهنگی دولت، گفت سطح مذاکرات و مسائلش بالاتر از اینی که مجلس و دیگران بتونن نظر بدن. اینایی که مدعی لیبرالیسم، مدعی دموکراسی، مدعی رأی مردم، مدعی اینکه مردم حق دارن بدانند، رفتم تو دانشگاه شهید بهشتی، گفتن که یه سری بی سواد دارن توی زمین حرف میزنن، شما استادان دانشگاه ها بیاید موضع بگیرید در رأس پرونده هسته ای. یک سال تمام از 16 آذر پارسال تا 16 آذر امسال هر چی چشم انداختیم ببینیم یه باسوادی پیداش میشه بیاد موضع بگیره حرفی بزنه؟ نهضت سواد آموزی کجاست؟ یک گروهی تعامل ستیزند، به جهنم اگه سردتونه میلرزید برید به جهنم. خیلی خوب دوست عزیز، ما همون جهنمی هستیم، میلرزیم. خب برید به جهنم، تعامل ستیزند. اگه با حد اقلای قرآن آشنا باشید، اولین تعامل ستیز خداست. تو قرآن میگه شیطان برای شما عدو مبینه، مراقب باشید. همونطور که از تن والدینتون آدم حوال لباس رو کند، از تن شما نکنید. عدو مبین. ما که نمیگیم آمریکا شیطانه، شما میگه قبول دارید امام رو دیگه حد احد. امام گفته آمریکا شیطان بزرگه. خب صغرا کبرای قضیه تو منطق میشه نمیگه. صغرای قضیه اینه که امام گفته آمریکا شیطان بزرگه. کبرای قضیه هم اینه که قرآن فرموده شیطان برای شما عدو و مبینه، بهش نزدیک نشید. نتیجه اینه که امام راهب و خود حضرت باری تعالی در قرآن و پیامبر جلیل قدر اسلام، اینا همه تعامل ستیز بوده. اینا اگه امروز بودن با شیطانی به نام آمریکا از در دوستی بر نمی آمدن. آمریکا امام فرمود ام الفساده، آمریکا منشأ رباست، یعنی منشأ جنگ با خداست. آمریکا 250 سال پیش پول کله سرخپوستا رو کنده کشور درست کرده به نام آمریکا، اونجا قصبیه. آمریکا فسادی که برای یه قلم کوچیکش قوم لوط عذاب شدن تو شهر صدوم، این 100 پله بدترش داره. 400 میلیون پیج پرن فقط ایجاد کرده، خودش آمار داده میگه 89% خودش مصرف کنه. این اصلا مظهر فساده. خب امام فرمود که آمریکاش غلطی نمیکنه، آمریکا شیطان بزرگه. اول تعامل ستیز آقای سریع بلند، اول تعامل ستیز امام بوده و قرآن. رکش دوستان لیبرال این مطلب رو یک بار برای همیشه بگیم، تا صاحبان تفکر بسیجی زندن در این مملکت خواب بازگشت آمریکا به ایران خواب محالی. گرامی می‌داریم بعد از 5 سال یاد خاطره اون حماسه عظیم ملی رو که مردمی به عشق ابا عبدالله و عشق امام حسین آمدن در خیابان و در جسارتی که توسط اصلاح طلبا به ساحت مقدس ابا عبدالله در روز عاشورا شد، تو دهنی سختی زدن به جریان اصلاحات، به خصوص به آقای میرحسین موسوی، آقای کروبی، آقای خاتمی و دوستانشون که ساکت بودن. امروز ما این مراسم رو در شرایط جشن میگیریم که 3-4 تا اتفاق داره میفته. اولا تلاش میکنم که این قضیه فراموش بشه، این یک. دوم تلاش میکنم که در قضیه خدشه کنند، این دو. سوم تلاش میکنم که اعاده حیثیت کنن، حیثیت نداشته کسانی که آبروی نظام و اسلام رو بردن. و چهار تلاش میکنم بحرانزایی کنن در جامعه. در هر 4 حوزه به این دوستان بگیم که به هیچی نخواهید رسید. ما داریم که با مردم همراه شد. همین فرصت داریم. خود این رو در درون نظام با اعلام براءت از آمریکا، اعلام براءت از مشرکین، اعلام براءت از کفار حوزه داعش و جای دیگه، خودتون رو تثبیت کنید تو نظام. اعلام براءت کنید. اگر خودتون رو به این مرحله رسوندید، طبیعتاً نظام هم همونطور که طالب رفعت برخورد کرده با پذیرش شما در عرصه عمومی نظام رو میبینه و علاوه این پیغام پسخوان ها نمیشه جلو رفت. این چیزیست که باید در نظر بگیرید. انشاءالله و سلام. بدارم تونتون بخونم که از وقت استفاده بشه. سریع تونتون سانسور که نکردیم.
نه
آره زیر رو برمیدارم که جان عرض خدمت شما که سریع بخونیم. اصلاح طلبان پشتوانی خود را مدیران کارآمد اقتصادی و ثبوت قیمت دلار در دوران آقای خاتمی می‌دانند. جبهه مقابل را فاقد الگوی اقتصادی می‌دانند و دستاوردهای غیرقابل انکار غرب را وعده می‌دهند. نظر شما چیست؟ در مورد الگوی اقتصادی جریان اصلاحات، الگوی اقتصادی جریان اصلاحات و همچنین دولت فعلی، الگوی اقتصادی مکتب نئوکینزی هاست. سندش رو در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه کردن به مقامات نظام دادن. در صفحه 782 این سند رسمی حکومتی اعلام شده الگوی مطلوب توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی مکتب نهادگرایان و کینزی های جدیده. این مکتب که اجرا شده و استفاده شده و عمل شده، این مکتب عنایت داشته باشید در کشور یونان، در کشور انگلیس، در کشور ایرلند و جای دیگه پیاده شده، اخیراً شکست خورده. لذا اولا دوستان اصلاح طلب ما فاقد مدل برای اقتصاد کشور هستن. مدلش رو زیر سوال هست. 700 مجلد کتاب در 6-7 سال گذشته چاپ شده توی غرب در مورد سقوط کل مکاتب اقتصادی لیبرالی. این 700 مجلد کتاب رو ما برای همه مسئولین کشور فرستادیم رو پک کتابخونه دیجیتال. روی وبسایت kadamari.ir 700 جلدش هست. 35 جلدش تو ایران ترجمه شده. یه زحمتی بکشید وارد وبسایت kadamari.ir بشوید، این 700 جلد رو ببینید. اگر کسی در جریان اصلاحات متفاوت از این مدل اقتصاد غربی داره کار اقتصادی میکنه، دستش درد نکنه. ما خیلی خوشحال میشیم چون معلوم میشه یه مدل اقتصادی بومی ما تولید کردیم، دیگران الان خلأ دارن، بدیم بهشون استفاده کنن. اگر این گونه نیست که نیست، عنایت داشته باشید از این 700 جلد یه دونه از اوناش که ترجمه شده کتاب سقوط آزاد آقای استیگلیتزه. آقای استیگلیتز برنده دو بار جایزه نوبل اقتصادی و قائم مقام بانک جهانی صندوق مالی پول، ایشون رسما در کتاب سقوط آزادش میگه این اقتصاد آمریکا و اروپا نیست که سقوط کرده، بالاتر علم اقتصادی که سقوط کرده. لذا هر کس مدل علم اقتصاد لیبرالی رو بیاره تو ایران پیاده کنه، 700 مجلد کتاب در ردش چند سال گذشته چاپ شده. این کتابا رو روی وبسایت kadamari.ir ملاحظه بفرمایید. بعد اون مدل ها تو ایران پیاده بشه، کسی افتخار کنه به این که مدلی که تو ایران پیاده میکنه مدل خوبی. نه، همچین خبری نیست. اون روزی که تو دوره آقای خاتمی از این حرفا میزدن، سقوط اقتصادی آمریکا شروع نشده بود. زمان جورج بوش بدهی اقتصاد در جهان 20 تریلیون دلار بود سال 2001، الان شده 54.5 تریلیون دلار، متوسط سال 3 تریلیون دلار بهش اضافه شده، یعنی تو 10 سال 30 تریلیون دلار. روی نقشه وبسایت اکانومیست ریدرز دایجست که برید، سال به سال این عددها رو گذاشته. سال 2001 میلادی که آقای جورج بوش بود، اگر وضع اقتصاد ایران یا جهان تعادل مشخصی داشت، به خاطر این بود که هنوز فروپاشی اقتصاد جهانی شروع نشده بود. فروپاشی اقتصاد جهانی سال 2007 شروع شده. الان 7 سال اقتصاد جهانی افتاده تو سرشیبی سقوط. بخشی از اقتصاد ما هم که دچار مشکله شامل این شوکه. اگر اینا آمده بودن به مردم میگفتن مردم مشکلات اقتصادی ما بخشش به خاطر شوکه اقتصاد جهانیه، لااقل الان این حرفی داره گفتن داشتن. از اون ما رفتیم به مردم گفتیم مردم اقتصاد جهان پاشیده، اقتصاد ما هم متأثر از اونها، بخشش به چه مشکله. اینه که هر کس مدل غربی رو تو اقتصاد ما بخواد پیاده کنه، مدل قبلا پیاده شده و امتحان پس داده. به نظر شما مسئله فتنه و مسئله مربوط به آن امروز کوشش سیاسی برای پوشاندن مسائل مهمتری مثل نظام اقتصادی، نظام بانکی، فساد جامعه و غیره شده است؟ من به نظرم میرسه اگر ما مسائل اصلی فرعی کنیم هر کدوم سر جای خودش دیده میشه. فساد بانکی، فساد اقتصادی، فساد حوزه های دیگه، اینا بخشش برمیگرده به اینکه ما بخوایم در واقع این موارد رو نبینیم. موضوع فتنه سر جای خودش باید روشن بشه، دیده بشه. اون مظاهر فساد هم با جدیت باید پیگیری بشه. چرا رهبری در مقابل سیستم رقابتی بانکی اقدامی نکرده، یا اگر کرده چه بوده؟ البته ممکن است ما بی اطلاع باشیم. ایشون در 1390 17/6/1390 در دیدار خبرگان رهبری در مسئله نظام سازی، این که نظام ما باید مبتنی بر فقه استدلالی رقم بخوره و این که نظام ما امروز مشکلات کلیدی داره، یک مثال بیشتر ندارم. اون مثال هم بانکداری بدون رباست. ایشون اونجا میگه بانکداری ما دچار مشکله. کل مستندات نظر امام، نظر مقام معظم رهبری، نظر کل مراجع اعظم تقلید و نظر علما در مورد ربوی بودن سیستم اقتصادی کشور رو برید در وبسایت reba.ir ببینید. اونجا کتابی هست اسمش کتاب مواضع. در جنبش مردمی مبارزه با ربا، یعنی جنبش ضد جنگ با خدا، در وبسایت reba.ir اون کتاب مواضع رو که ببینید، اون کتاب 5 سال گذشته نظرات همه توش اومده، از جمله نظرات رهبری و مصداق‌های اینکه چطور این سیستم رهبری و چه باید بکنیم هم بعضیش اونجا آمده. خب علت سکوت مقام معظم رهبری در مقابل خانواده آقای هاشمی علی‌رغم همه مدارک موجود، یعنی صدای ضبط شده مهدی هاشمی و غیره، چی؟ چون مواضعی که در واقع گرفته شد، به خصوص بحثی که دختر آقای هاشمی توی جریان فتنه داشت که گفت کشور رو در دوره امام پدرم اداره کرده، در دوره آقای خاتمی هم باز پدرم اداره کرده، الان همین 4 سال اخیره که دوره همین 4 سال اخیره که رهبری داره کشور اداره میکنه، فلان چه سری مسائل بود که منتسب میشد به خودشون. مقام معظم رهبری خیلی دلگنده‌تر از این حرفاست که بخواد سر این قضیه موضع بگیره. اما به هر جهت عبرتی باشه برای شما جوانان عزیزی که فردا در عرصه فکری اعتقاد و سیاسی آمدید، مراقب این نکته باشید که الله الله فی بیوتکم. در واقع اونی که بزرگان رو در طول تاریخ اسلام و تاریخ انبیا و غیرزالک دچار مشکل کرده همیشه این مناسبات بوده. لذا نه، رهبری قرار نیست در این موارد بیاد توی صحنه عمل کنه. موضع ایشون موضع و مواضع قانونه و لذا از این زاویه به مسئله نگاه نکنید. امام هم نگاهش اینجوری بود. مشکل اقتصادی ایران، چرا مشکل اقتصادی ایران با وجود اینکه ریشه این مشکلات مشخص است حل نمی‌شود؟ دلیلش اینه که مسئولین اقتصادی اعتقادی به اینکه اسلام الگوی اقتصادی دارد ندارند. از همه جناح‌ها. اینجا دیگه اصلاح طلب اصولگرا نداره. جریان اصولگرا اومد آقای احمدی نژاد رو برد سر کار. آقای احمدی نژاد دو سه نفر رو گذاشت وزیر اقتصاد، یکی آقای دانش جعفری، یکی آقای شمس الدین حسینی. پشت سر اینها یه آقای بود به اسم پژویان، هی متهم میشد که تو تروریستین این دولتی. پارسال وقتی انتخابات تمام شد، یه ما بعد از انتخابات با مجله تجارت مصاحبه کرد، مجله تجارت تیرماه پارسال، بهش گفتم تو تروریستین اون دولت بودی؟ گفت نه، من دو تا از شاگردامو گذاشتم بالا سر اقتصاد اون دولت. گفتن به تو میگن که تو لیبرالی و قائل به اقتصاد اسلامی نیستی. ایشون اونجا رسما گفت چی گفت؟ اسلام اقتصاد داره. خوب دقت کنید، حتی آقای احمدی نژاد اقتصاد دولتش دست لیبرال هایی بود که بعد از دولت آقای احمدی نژاد گفتند که اسلام اقتصاد ندارد. سندش مجله تجارت پارسال، مصاحبه آقای پژویان. آقای شمس الدین حسینی و آقای دانش جعفری بعد از این مصاحبه اعلام نکردن و تکذیب کنن که ما شاگردان این فرد نیستیم و متأثر از فکر این فرد نیستیم. اقتصاد این مملکت رو در دوره احمدی نژاد تفکرات منسوخ و پوسیده این چنینی که از دانشگاه علامه طباطبایی آمده بود بیرون، از دانشگاه اقتصاد مروزه ویران کرد. همون موقع سال 89 اومده نشستیم توی تلویزیون اینو رد کرده. 90 91 92 حداقل 10 تا 20 تا برنامه تلویزیونی ما رفتیم مدل فریدمن، اقتصاد میلتون فریدمن که توسط دولت آقای احمدی نژاد پیاده میشد رو زیر سوال بودیم که آقا نکنید این کار رو. این روش هدفمندی یارانه ها همون مقررات زدایی کذایی آقای فریدمنه، این قبلا پیاده شده شکست خورده. اما دوستان میگفتن که مگه اسلام اقتصاد داره؟ لذا تا این لحظه که خدمت شما هستم هنوز در دانشگاه های اقتصاد هیچ دانشگاهی هیچ استاد اقتصادی پیدا نشده محکم اولا ادعا کنه اسلام اقتصاد داره، ثانیا سندی رو کنه که اینم سند مدل اقتصاد اسلامی. نتیجهش اینه که در اینکه چرا مشکلات اقتصادی وقتی روشن و شفاف حل نمیشه، چون اقتصاددان اصولگرا و اقتصاددان اصلاح طلب هر دو لیبرالن در اقتصاد و چون قائل به مدل لیبرالی هستن هیچ اتفاقی در اقتصاد ایران نمیفته و مطمئن باشید اینا از هر دو جناح اقتصاد مقاومتی رو زمین میذارن. دلیل هم اینه که نیتشون مطلقا اقتصاد لیبرالیه. هنوز من که با اینا هشت و نشت دارم، ممکنه یه چیزایی بنویسم آیا اسلام اقتصاد دارد یا ندارد، یه چیزای اقتصاد اسلامی، هیچ کدومش به مدل نمیرسه. مشکلات ما مشخصه، مشکلات ما مربوط به اولا ضعف مدیریت این مدیرانه، ثانیا ضعف الگوها و مدل‌هایی که پیاده میکنن. مدل‌هاشون دینی نیست، رهبری بارها از اینا درخواست کرده، مطالبه کرده، پیگیری کرده، همچنین اینها چون الگو ندارن دیگه. لذا دوستان عزیز اگر میبینید مشکلات حل نمیشه ریشش در این دوتا نکته است. خب یه سوال ذهن من از موقعی که صحبت شما رو تو برنامه راز گوش کردم مشکوک کرده، این نظام اسم حکومت اسلامی رو یادت میکشه، چرا قوانین اسلامی آنچنان که باید اجرا نمیشه؟ چرا بانک های این نظام بر اساس رباست؟ تا کی باید اسم مقاومت رو بر مردم تحمیل و به کل دنیا در واقع قهر باشیم؟ چرا عدالت آنچنان که باید اجرا نشده در طول این چند سال؟ چرا هر سال خبر اقتصاد اقتصادی شنیده میشود؟ سه تا سواله. این که اسم این حکومت اسلامی، چرا قوانینش اسلامی نیست؟ ما سیاستون الان اینه هر کجا تو نظام قوانین غیر اسلامی پیاده میشه میخواد به اسم اسلام تمام بشه. برای شما جوان چه این سوال پیش بیاد ما رو بروش نیستیم، اصلاح طلب باشه یا اصولگرا خودش میدونه. سند رو پرده نشون میدیم که آقا این دوستان ما قائل نیستن. مثلا همین سندی که تو مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه شده، اولا مجمع تشخیص مصلحت نظام، دو مرکز تحقیقات استراتژیکش یعنی نهاد تصمیم سازش، در 15 سال ثبات مدیریت داشته، باید در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص سند اقتصاد قرآنی دینی تولید میشد، نه اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام در مرکز تحقیقات استراتژیکش سند منتشر کنه که الگوی مطلوب توسعه ما مکتب نوکینزی است. مادامی که پول بیت المال، وقت بیت المال تو نهادهای حکومتی صرف سه گذاشتن بر روی نظریه های لیبرالی میشه، تو جوان فکر میکنه قرار اسلام پیاده بشه کسی به حرف رهبری وقت اینجوری گوش میکنه؟ اینه که بعد میبینید لحن ما تنده نسبت به این دوستان. همونطوری که علی علیه السلام سرش از دور و بر دست دور و بر میکرد توی چا که نمیذاشن حرفش شنیده بشه، اینا هم سعی میکنن بعضی حرفای رهبری شنیده نشه. منتش بالاخره ما که تلگون داریم که نمیذارن اتفاق بیفته. مردم اصلاح طلب و اصولگرا هر دوشون اقتصاددان هاشون لیبرالن، یک نفر توشون نیست مدل جایگزین داشته باشه. حجم زیادی دانشجو و طلبه الان راه افتادن دارن مدل جایگزین تولید میکنن، اینا ما رو متهم میکنن که شما تازه از راه رسیده ای، نمیذارن حرفای نیروهای انقلابی جوان به نتیجه برسه. سر این قضیه مشکل وجود داره. بله بچ دوم سوالتون که به اسم مقاومت چرا باید مثلا با کل دنیا قهر باشیم؟ ما با کل دنیا قهر نیستیم. مبتنی بر این که مدافع ظالم به اصطلاح مظلوم باشید، از ظالم در واقع حراسان باشید و باش مقابله کنید، خصمش باشید، هونا للظالمه خصمن و للمظلوم اونا، مبتنی بر این قضیه تو صحنه ای. دیدید نتیجه 15 ماه گذشته این بود که رفتیم که با دنیا یعنی با آمریکا قهر نباشید، بهش لبخند زدیم، هر چی داشتیم و نداشتیم گذاشتیم روی طبق اخلاص دادیم بهش، بدتر اومد نفت قیمت رو آورد پایین، تهدید کرد، تحریم کرد، فشار آورد. تا کجا باید اینو بپذیرید؟ یعنی شما با دشمنتون تا کجا میخواد جلو برید؟ آیا همه جهان آمریکا و انگلیسه؟ این فکر رو نکنید. این که چرا عدالت آنچنان که باید اجرا نشده در این چند سال و هر سال خبر فساد اقتصادی رو میشنویم، اولا چون الگوها هم الگوهای لیبرالی هست، ثانیا تلاش برای تحقق اسلام توسط بعضی از این افراد صورت نمیگیره. یکی از حکما و مفسرین بزرگ معاصر که تفسیر بزرگی رو اخیراً تو 30 سال اخیر رقم زده، خلاصه اسلام رو توی یک کلمه میدونه. میگه اسلام تجلی و کارکردش یک کلمه است، قسط. عوام جامعه لیقوم الناس بالقسط، همه باید اقامه کنن، قسط رو بپا بزنن. خواص جامعه قوامین به قسط. خب عوام جامعه و مردم ما برای قسط هر وقت لازم باشه قیام میکنن، این نوع دیگه همین سوالی که شما پرسیدید. اما متاسفانه خواص جامعه ما یعنی استادان دانشگاه و مسئولین ما با کمال تأسف دوست عزیز قائل به قسط نیستند. اسلام کارکردش یک کلمه است. هر وقت دیدید قسط پیاده شده ببینید اسلام پیاده شده. قسط یعنی سهم هر کس هر چی از پشت بپردازید. قسط از عدل از اینجا کاربردی‌تر دیگه. عدل یعنی هر چی سر جای خودش، قسط یعنی سهم هر کس هر چی از پشت بپردازید. چرا نمیخوان قسط محقق بشه؟ منفعت‌های سیاسی، جناحی و غیره. این مشکلی است که با کمال تأسف امروز مطرح دوست عزیز و باید در صحنه ماند و با مسئله اقتصاد مقابله کرد. برای اقتصاد میرن همایش میذارن، رهبری گلایه کرد، پیامی که داد به این همایش. مگه فساد، فساد اقتصادی و فساد اداری نکته مقبول مانده‌ای داره که براش همایش گذاشتی؟ معاون اول رئیس جمهور رحیم آخوند گفت رهبری گفته باید چی همایش بشه. یعنی شما شک دارید در مورد مظاهر فساد؟ اقدام کنید، با مظاهر فساد برخورد کنید. این نقطه کلیدی است دوستان عزیز. لذا خواهش میکنم ما بریم به سمت گفتمان قسط، یعنی سهم هر کس هر چی از باید بهش پرداخته بشه. اونجا دو تا جناح محک میخورن، اصلاح طلب و اصولگرا، برن به سمت این که چقدر میتونن قسط رو خوب عملیاتی کنن. من معتقدم پای هر دو جناح میلنگه، ضعف دارم تو این قضیه، چون لیبرالیسم سیاسی از هم جدا شده، مردم میشناسن، میدونن کی لیبرال سیاسیه کی لیبرال سیاسی نیست. لیبرالیسم فرهنگی هم یواش یواش داره برای مردم روشن میشه، اما هنوز تفکیک لیبرالیسم اقتصادی مشخص نشده. اینکه کدوم جناح ما لیبرالیست اقتصادی کدوم نیست روشن نشده. الان هر دو جناح ما از نظر اقتصادی لیبرال هم. تا اینجوری باشه عدالت و قسط پیاده نمیشه، چون مدل غربی وقتی در بهترین حالتش پیاده شد، مردم تو آمریکا ریختن تو خیابون گفتن نه ما 99% سهممون 1% خورده. تخصیص تعریف علم اقتصاد چیه؟ تخصیص بهینه منابع محدود به نیازهای نامحدود. این بطری آب محدوده، نیازهای آقای خانمایی که نشستن نامحدوده. چطور ما این بطری آب محدود رو به نیازهای نامحدود تقسیم کنیم که همه بهشون برسه؟ اینجوری میشه قسط. تعریف علم اقتصاد اینه، تخصیص بهینه منابع محدود به نیازهای نامحدود. جوری این علم خراب کرده زمین خورده که مردم تو خود آمریکا رفتن تو خیابون میگن جنبش 99%، 1% حق ما رو خورده از این 99% ما موندیم کف زمین. همون مدل ها تو ایران پیاده میشه، خب مدلی شکست میخوره. اینه دوستان، گفتن وقت تمام شده و سوال شفاهی داریم، بفرمید که تشریف بیارم یه جو کم بگم بخندید. چرا شما در انتخابات ریاست جمهوری شرکت نمی کنید؟
سلام تو به دکتر سلامتی بفرستید. اولین سوال شفاهی با آقای دستیاری.
مجرم بخونید که بیا برسن که دیر نشه.
سلام
علیکم و رحمت الله.
آقای عباسی، شما ایده‌ای رو به دلیل نپذیرفتن برای اکثریت مردم که مساوی بود با شکست اون در انتخابات سال 88 منافق و فتنه‌دار کنید. ولی آیا خود شما پیام 24 خرداد رو که مساوی بود با اصلاح در نظام اقتصادی، نظام سیاست داخلی و خارجی و نظام فرهنگی بود پذیرفتیم. حضرت امام اعلام میکنه در وصیت‌نامه شد که بذارید اکثریت مردم خود در آینده خود تصمیم بگیرن، ولی اون که انتخاب و تصمیمشون به ذره آینده و دولتشون باشه. ولی آیا شما با تشکیل گروه دلواپس و عدم رأی اعتماد و کاهش سرعت روند مذاکرات به رأی اکثریت مردم احترام گذاشتید؟ در مورد ماده 27 قانون اساسی، در ماده 27 قانون اساسی اعلام کردن که حضور مردم در صورت دیدن هر گونه اخلالی در نظام اجرایی کشور بدون هیچ موانعی میتونه انجام بشه. ولی آیا شما به مردم ایران چنین حقی رو دادید و در همون ساعت اولیه قوات‌پور و شما قانون مردم رو خونه‌شون فرستادید؟ در بند دیگه از ماده 27 قانون اساسی اعلام کردن در صورتی که بازندگان نتیجه انتخابات به نتیجه انتخابات اعتراض داشتن، شورای نگهبان باید دادگاه عادل برای رسیدگی به این مشکل انتخاب کنند. ولی شما دادگاهمون متشکل از 6 نفر بودن که هر 6 نفر ماها قبل از انتخابات حمایت رسمی خود را از آقای احمدی‌نژاد اعلام کردن و رئیس این دادگاه آقای جنتی بودن که سکاندار حزب آقای احمدی‌نژاد بود. شما اعلام کردید که 101 سند بر ضد آقای موسوی و شروبی و فتنه در خواندن ایشون داره. پس چرا 5 سال شما از تشکیل دادگاه برای علنی شدن واقعیات و مبرا شدن واقعیات میترسید و 5 سال دارید ترفیع میدید؟ شما اعلام کردید که قانون پیش فتنه‌گران متشکل از 6 نفر در واشنگتن بوده و آقای ریگی و گروهک‌های مختلف همه‌حزب و حامی آقای موسوی و شروبی بودند. در سال‌های قبل از انقلاب ما، قبل از سال 57، گروه‌های گروه کمونیست توده و گروه مجاهدین خلق جمهوری اسلامی به دلیل اینکه موازی با هم فقط داشتن حرکت می‌کردن، بر ضد هم هیچ مصاحبه یا کار خاصی رو انجام ندادن و حتی حزب مجاهدین سال‌ها بعد از انتخابات بعد از انقلاب اسلامی ما در کشور رو دور داشتن و فعالیت میکردن. شما اعلام کردید فقر ما دلیل بیمانی ماست، به دلیل اینکه ما نمیخواییم پذیریم که میتونید. شمایی که ایمانتون قویه، شمایی که میتونید، پس چرا در طول 8 ساله دولت شما ما چیزی جز تورم، فقر، فرهنگ‌زدایی، سیاست ضعیف داخل و خارجی ندیدید؟ چرا دارید با این رفتارتون اسلام ما، ایمان ما رو مساوی با فقر، بیسوادی و تهی‌دستی مردم میدونید؟
آقا صاحب کنید، سعیده بدید، آقا اجازه بدید بفرمایید.
شما آمریکا رو دشمن خونی ما دارید و گفتید که آمریکا دشمن خونی ماست و ما باید در هر صورت با ایشون مخالف باشیم. آیا معاویه دشمن خونی اسلام ما نبود؟ آیا معاویه دشمن خونی اهل بیت و امام حسن نبود؟ ولی امام حسن با توجه به شرایط موجوده برای حفظ منافع اسلام در شرایط خاص اون رو پذیرفت. در یه جایگاه
اجزره نیست بفرد
در یه جایی ها میتونید های سریب و قلم مرافقند و با فتنگران و با خارج در ارتباط هم و یه جایی دیگه اعلام میکنید خود دولت عربستان و آمریکا به موازه ایشون با موازه ایشون مخالفت کرد. به شما خود تو داری یه ارگو میتونید که با حرفات و ارگو رو نقض بکنید. و یه سوال هم در مورد پاورپوینت ها ظاهرا سالا از پیش همه شده بوده با هر سوالی پاورپوینتش میاد بالا.
تشکر کنید. از اینکه اجازه بدید از اینکه جوانای ما اختلاف سلیقه‌ام که با ما داشته باشن در زدن حرفاشون مصر هستن و موضع خودشونو دارن، ما افتخار میکنیم به این فضا و به این جوونا. یعنی وقتی این جوون ما برخلاف نظر عباسی حرفی داره، فکری داره، موضعی داره، اون موضع رو میاد با شجاعت بیان میکنه، این همون فضایی است که ما انتظار داریم تو کشور داشته باشیم. یعنی هر جوان ما بتونه حرفش رو دقیقا بیاد بزنه، نظر خلاف، نظر موافق و غیره، با بخشی از نظراتش ممکنه من مخالف باشم، ایشون با بعضی از نظرات من مخالف باشه، اما مهم اینه که این امکان گفتگو وجود داشته باشه و صحبت بشه. اما در مورد محور مباحث ایشون، چون که ایشون کلا محور بحثای من یکی که فهرست کرده بودن و نقیضش رو اومدن فرمودن، هیچ توضیح نمیدن، چون که بالاخره من توضیحات خودم رو دادم. مهم اینه که شما که حضور داشتید مطالب من شنیدید، که من مثلا اگر گفتم که ریگی اینجوری بوده، یا اگر گفتم که دوستان اون طرف مرزا بودن، یا اگر گفتم آقای سعدی القرم الگویی که برای کشور ترسیم کرد این بود که ما باید بریم مثل عربستان بشیم، بریم سمت عربستان، بعد اونا چه جوابی به دولت ما دادن، یا اینکه مردم خودشون مقایسه کنن تو 15 ماه گذشته وضع اقتصادشون بهتر شده یا نشده، یا نمیدونم مواردی از این دست، یا اینکه مثلا فرض کنید در سیاست خارجی ما حرکت رو به جلو داشتیم یا نداشتیم. اینا مواردی است که من اشاره کردم، ولی دوستمون اومدن موارد مخالفشو فرمودن، خود شما قضاوت کنید. ولی فقط در مورد یه موزه من میگم، اونم در مورد این قضیه پاورپوینت ها. این سیستم یک سیستم حرفه‌ای است به اسم سیستم پرزنته که پرزنت میکنن دوستان. اینا آنلاین هستن، یعنی شما الان بیاد اینجا بیستید برای اینکه سند و حقانیت اینکه این دوستمون اصلا با من هماهنگ نیست، شما بیاد اینجا بیستید شروع کنید در مورد هر چی میخواید صحبت کنید، هر چی شما گفتید. اگر بین 5 تا 7 ثانیه بعدش این دوستان اون مطالب رو روی پرده براتون ارائه نکردن، شما بعد موقع شک کنید که این مطالب لذا توصیه میکنم که دوستان جوان، چون امروز روز سخنرانی کردن و بحث این چنینی دیگه نیست، روزیه که باید سند حرفتون رو پرده زود نشون بدید. حتما دوستان شیوه تکنیک پرزنت رو یاد بگیرن. یه دوره تخصصی 3 تا 6 ماه هست، تیم تخصصی که توی مرکز با ما کار میکنه، هر شهری بریم هر دانشگاه بریم یکی از آقایون هست. انقدر سرعت اینها توی پرزنت بالاست که اخیرا من به نتیجه رسیدم کسی به حرف من گوش نمیکنه، همه بیشتر این مطالب رو میبینن. بله، نه اون نوتاری که گفتم قبل از اینکه شما بگید من گفته بودم دیگه، یعنی چون شما در واکنش به اون نقطه محوری که من گفته بودم بیاناتتون رو فرمودید، قضاوت رو گذاشتم دست دوستان. و الا اینکه امام حسن با معاویه مثلا فرض کن نشستن صلح کردن، الان سندی بشه برای اینکه ما بریم فرض کنید آمریکا رو در آغوش بگیریم، یا اینکه مثلا چون که فرض کنید سر قضیه آقای ریگی نمیدونم اون اتفاقا افتاده این حمایت‌ها صورت گرفته، یا تیم مثلا آقای مهاجرانی و آقای کدیور و آقای سروش و اینا خودشون اتاق فکر فتنه می نامیدن، اتاق فکر جنبش سبز نامیدن. این موارد خب یه ادعای بود من کردم، شما آمدید ردش کردید. دوستان هم سند و مستنداتش رو دیدن، یعنی اگر من گفتم آقا اسرائیل اینجوری گفته سندش بوده، اگر گفتم سابان سنتر گفته سندش بوده. اما اگر شما فرزند من دوست جوان عزیز دانشجو عنایت داشته باشی که یک بار هم از خودت بپرسی که اگر آمریکا مخالف این ملته، چرا باید یه جناحی تو ایران انقدر با آمریکا دل ببنده؟ یا اینجوری مثلا نگاه کنید، من که عرض کردم، من که گفتم آقای احمدی نژاد تو دوره خودش اصلاح طلبی رو به اصطلاح اصولگرایی رو مد نظر قرار نداد. آقای احمدی نژاد هیچ وقت ادعا نکرده اصولگرا بوده. آقای احمدی نژاد اقتصاد و معیشت مردم رو داد دست آقای جمشید پژویان. امروز نیست که من اعتراض می‌کنم، یه جستجو تو فضای سایبر کنید. من از سال 70-89 که آقای احمدی نژاد طرح هدف اندی یارانه رو شروع کرد، اول در بهار 1389 در برنامه دیروز امروز فردا، 4 ماه قبل از این که شروع بشه برنامه هدف اندی یارانه ها، به روش آقای پژویان با اسم اعتراض کردم، دیویدیش هم موجوده، قبل از این که شروع کنه آقای احمدی نژاد. زمانی هم که ایشون شروع کرد 11 برنامه اقتصادی توی تلویزیون رفتم مستندات دیدگاه آقای میلتون فریدمن رو ارائه کردم، اینو رد کردن که آقا این مدل دچار مشکل میشه. منتهی مراتب ایشون نظرش آقای شمس‌الدین حسینی بود. آقای شمس‌الدین حسینی و فرزین هم هیچ وقت نیومدن بیرون بگن ما شاگردای آقای پژویان نیستیم. آنچه که در دوره آقای احمدی نژاد پیاده شده اقتصاد لیبرالی بوده، همون موقع ما اعتراض کردیم. اگر هم الان شما میگید که آقا اون دوره اینجوری بود این دوره اینجوری بود، نتیجه‌ش اینه که مردم الان دارن میبینن دیگه. بالاخره دوستان اومدن گفتن 2900 تومان دلار رفته بالا، کار بیخودیه میاریمش پایین. بعد که انتخاب شدن آمدن چند ماه بعدش آقای سیف نشست تو برنامه صبحانه کاریش که تلویزیون نشون داد، گفت منطقی نیست پارسال پاییز از 2900 تومان بیاد پایین‌تر. نماینده مجلس اومدن نشستن تو تلویزیون اعتراض کردن چرا آقای سیف این حرفو زده، حرفش پس بگیره، نگرفت. لایحه‌ای که تحویل برای بودجه تحویل مجلس دادن پارسال 2650 تومان بود، 2650 تومان برای امسال بستن، امسال از اول سال دلار رفت بالای 3300 تومان. امسال برای سال آینده بستن 2950 تومن، من به شما قول میدم سال آینده دلار میره رو 4000 تومن. خب اینجا چطور من میتونم بگم الان نقطه به نقطه همه چی درست شده؟ اینکه شما میفرمایید نمیدونم چرا اومدید دلواپسین رو انداختید، من اصلا جز اون دوستان عزیزی که برنامه دلواپسین هستن رو نبودم، اما من نکته داشتم. یه موقع یه دانشجو از من پرسید آقا نظرتون در مورد دوستانی که میگن ما دلواپسین چیه؟ گفتم دوستان لیبرال باید دلواپس باشن، چون این دوستان اومدن گفتن اقتصاد جهان خوبه، ما الان اقتصاد درست میکنیم، ما 700 تا کتاب رو کردیم که خودشون میگن اقتصاد لیبرالی پاشیده. دوستان اومدن گفتن اقتصاد جهان خوبه، ما چون با غرب رابطه نداری. من عرض کردم آقا اینو اکونومیست ریدر دایجست منتشر کرده، چشمره که به رنگ قرمز در اومدن در آستانه فروپاشی هست. دوستان اومدن گفتن که آقا ما میریم مذاکره میکنیم همه چی حل میشه، رفتن تو دهنی خوردن. گفتم آقا این دوستان باید دلواپس باشن. لذا دلواپس اصلا عباسی اهل دلواپسان نیست، دلواپس کسانی هستن که دعوت کردن استادان دانشگاه ها رو که بیان از پرونده هسته‌ای دفاع کنن، به شهادت کف کل دانشگاه کشور یک استاد نمیاد از این دفاع کنه. آیا شما میفرمایید اون 70000 استادم دلواپس بودن؟ اون 70000 استاد دانشگاه هم دلشون نخواسته؟ بالاخره چرا یک استاد دانشگاه پارسال روز 16 آذر رئیس جمهور ازشون خواست حالا نمیادن دفاع کنن؟ اونا که دلواپس نبودن، اونا که بی سواد نبودن، با سواد بودن. منتهی مراتب نتیجه این خوشبینی به دشمن رو همین الان مردم ما دیدن. سند دادم به شما، وبسایت آنتی وار، مقاله خرابکاری و سابوتاژ در پرونده هسته ای ایران. مقاله رو ببینید، 5 تا کد آورده اونجا که ایران هر چی داشته و نداشته آورده تحویل داده، دیگه هیچ چی نداره رو کنه و آمریکا به هیچ کدوم از تعهداتش عمل نکرده. یعنی که ما ننوشتیم، اینو قحطی ها نوشتن، خودشون نوشتن. لذا امیدواریم 5 6 ماه دیگه که میریم پای میز مذاکره اتفاقی بیفته. من پیشاپیش به شما بگم هیچ چیزی از این هیچ آبی از این مذاکرات برای مردم گرم نمیشه. دوستان ما که همه تخم مرغاشونو گذاشتن تو سبد مذاکرات و به مردم قول دادن که در اثر مذاکرات همه مشکلات اقتصادی و معیشتی و غیر و ذلک حل میشه، ما میریم با جهان آشتی میکنی، امروز کارشون کشیده به بولیوی، ونزوئلا، کومور و ترکمنستان. این نکته ایست که باید جدی گرفت. ولی من از در واقع روحیه شما و از ثبات قدم شما و از شجاعت شما قدردانی و تشکر ویژه میکنم. امیدوارم در همیشه زندگیتون این ثبات قدم رو انشالله، البته بعد موضع حق ها، نه اینکه خدا نکرده ما یه موقع موضعمون یه جای باطل باشه، روی اون پافشاری کنیم. و براتون آرزوی سلامتی دارم.
سوال شخصی بعدی ما آقای رحیمی.
سلام علیکم و رحمت الله.
به شهر سر جیگه سر بیان بیدن خواهد سر رسال نخواهد. والا من نه بلدم مثل شما سریع حرف بزنم، نه خیلی خوب بلدم واژگان کنار هم بذارم و مقصود خودم خیلی خوب برسم و امیدوارم که صحبت ها به لطف بارتعالی خارج از مسیر حق بشه
انشالله.
راست به صحبت های دوستمون که 10 تا سوال از شما پرسیدن و شما به نظر من باید جواب میدادیم، ولی چسبیدیم به اون زمینه در اون فکری که دوباره قبلا بیان کردیم و به نظر من هیچ پاسخی بهشون ندادیم. آقا جان بالاخره ما مسلمونی، ما کتاب داریم، ما قرآن داریم، ما اهل بیت داریم. شما اومدین یه قسمت از قرآن خوندین راجع به شیطان، بعد تعمیمش دادین به آمریکا طبق نظر و طریقه شخصی خودتون، درسته؟ امام گفتن آمریکا شیطان بزرگه، شکی نیست. خب ولی این که حالا شما بیاین اینو تعمیم بدین به اون شیطانی که خداوند در قرآن فرمود، آقا خدا تو قرآن نفس لوامه رو شیطان میدونه، هر چیزی رو لفظ اماره رو شیطان میدونه، هر چیز بدی رو شیطان میدونه.
کدوم آیه؟
درسته؟ نه میگم هر چیز بدی از لحاظ عقلی، از لحاظ فطری شیطانه. شیطان یعنی چی؟ این که حالا من بخوام تعمیم بدم این آیه رو به هر چیزی، به نظر من درست نیست. بعد شما میای امام حسن میای میخوام بگم که دیده حق دیده در مسیر عدالت چیزی نیست که شما میگید. آقای دکتر
بفرمایید شما.
امام حسن در مورد صلح امام حسن، در مورد چیزی که به نظر من اگه امروز اتفاق میافتاد شما اینو میگفتین از کوچه‌ها رفتن. خب نه، شما الان جایگاه ایران به عنوان یک کشور تو دنیا چیه؟ یک کشور تک، یک کشور با یه مسیر ایدئولوژیک تنها که به نظر من خارج مسیر حق نیست، یعنی مسیر ایدئولوژیکش قابل تحمل، قابل تفکر، ولی ما سیاست داشته باشیم. امیرالمومنین میگه مسلمان باید شهید باشه. مسلمان وقتی میبینه یه جایی تو موضع ضعف قرار داره، نباید باشه با هر چیزی که بهش اسمشو ایدئولوژی بذاره، منفعتشو بذاره کنار، بره جلو، بخواد خودشو نابود کنه. آقا بله، مسیری که داریم میبینیم به نظر من چیزی که احمدی نژاد میره بالای تریبون میگه که اسرائیل باید حذف بشه، اسرائیل فلان بشه، اسرائیل دوستان بشه، آقا این ایرانو قرار نمیده در مقابل یه اسرائیل یا آمریکا، قرار میده در مقابل سر خورده کشور. مسلم هر کشوری این مسیر رو بره 100% آخرش شکسته، همونطور که آلمان شکست خورد، همونطور که شوروی که بزرگتر از ایران بود شکست خورد، همونطور که کره شمالی شکست خورد و مقمومه، تمام این کشورها شکست خوردن. چرا؟ چون هیچ جای دنیا پذیرفته شده نیست آقا شما بیایید بدون سیاست فقط بخوای حرف بزنید، فقط بخوای حرف و صحبت قشنگ بزنید. بله، هر نه تنها شما، هر کسی بخواد ایدئولوژیک صحبت کنه، حتی یه لیبرالیست میاد بشه میگه صحبت کنه، قشنگ‌ترین صحبت ممکن انجام میده، ولی فاصله صحبت در من فراوونه. شما میگه صحبت کنه میگه که آقا واسه چی، برای چی مثلا اینجوری شده، اصلاح کنم فات کنم. خب اصولگرام که همینه، مگه یعنی چی که شما بگید ما افرادی که بالکار، این افراد بالکار چی انتخاب میکنه؟ کیان که مثلا رئیس میشن؟ بنده آقای جواد رحیمی رئیس میشن؟ فلانی میاد مثلا ریاست دست میگیره؟ نه، تمام اینا سریقه‌ایه. من 300 میلیارد دلار رو نمیاد چرا از این اختلاس و فلان و این چیزا از کجا میاد؟ آدمی که اختلاس میکنه، این آدم بدون شک روز اول نماز خونده، روزه گرفته، تمام تفکراتش درست بوده، یا وقتی بوده که رسیدیم اینجا چی میشه که ما اصل میشیم؟ بدبختی واسه ما اینه که آمریکا شد بوت، شکست جلوی آمریکا شد بوت، نمیدونم امتیاز دادن به آمریکا شد بوت. صد بردگی واسه من های دکتر اونجاییه که من حاضر نیستم میگم با آمریکا نشستم سر میز مذاکره، گناه که به نظر من گناه نیست. پیامبر ما با یهودیا، با کسایی که قبولشون نداشتن خیلی ها نشست سر میز مذاکره، با کفار که هیچ کس قبولشون نداشت نشست سر میز مذاکره، ولی ما میگیم نشینیم، شما میگیم نه اشتباه فلان بیسان بهمانه، با همه اینا نشست پیامبر پایین میز مذاکره. خب
اجازه بدید من خواهش میکنم دوستان،
اجازه بفرمایید پیامبر نشست سر میز مذاکره، امام علی نشست سر میز مذاکره. خب تمام اینو بد میدونید، اینو مظلوم میدونید، ولی این که ما بریم نفت رو بفروشیم به چین و هندی که از اون بعد اونا هم جهان خوارن، اونا هم نامردن، خب بعد بیان با روپیه با باد، آیا دکتر این یعنی چی؟ که من بیان نفت به شما بدم بعد با پول خود شما مجبور بشه که پول خود شما رو بگیرن، این یعنی چی؟ یعنی اقتصاد، یعنی دو سر بار واسه اقتصاد اون کشور. اینو بعد نمیدونید، اینو هیچ جایی دردش نمیدیم، هیچ حرف نمیزنیم، برگی نه اون بره، آقا روسی هم بره، اون هم بره، فرقنامه که بر علیه ایران ساده شد نه روسی نشین هیچ کنونش کتا نکردن، پس چرا با اون اونجوری با اون اونتا رفتار میکنیم؟ میان بگیم که نه آقا دیر ما اینه که توی مقطع زمانی باید با اینا صحبت بشه، باید با اینا تمامان بشه، ولی اینا خورانجون هم خب آقای دکتر این نمیشه، به نظر من این درست نیست. یا با همه مونیم اون یه با همه نمیزنیم، مسلمن 100% آمریکا خوب من رو نمیخواد، آمریکا خوب من مسلمون رو نمیخواد، آمریکا تعالی و روش من رو نمیخواد، ولی وقتی من اینجوری میرم جلوش باید میسکرد، اینجوری میرم جلوی 198 کشور هم گرم به صورت غیر منطقی از لحاظ خودم درست حرف زدنم و کاملا من درسته، هولوکاست اشتباهه، ولی وقتی من میرم اینجوری صحبت میکنم، وقتی میرم صحبت دیگر بی‌محابا بدون فکر حرف میزنم، این میشه گونه برای آمریکا که بیاد بر علیه ایران بحثنامه صادر کنه، بر علیه ایران حرف بزنه، معطلش هم میشه. و بعد راجع به چیزی که گفتین آقای دکتر صحبت کردن، کمترین نکته مثبتش به نظر من خودم دیدم این بود که آقا دلار 2200 تومان نبود، بعدش 4 تومان که آمریکا که اوباما بیاد بگه ما برنامه داریم که 2 سال آینده بشه مثلا 10000 تومان. خب حتی هر چیزی بود که مثلا بله زیاد شد، مشکل بود، همه چیز بود، ولی به نظر من حالا حرف خیلی زیاد بود، منم میگم مسلط به کلام نیستم، امیدوارم که مخصوصم بود.
خیلی بله، موفق بله. خب از این دوستمون تشکر میکنم و همچنان معتقدم که جوانان ما باید رو مواضع خودشون شجاعانه بایستن، حتی اگه حرفی که میزنن مخالف نظر من یا کسی دیگه باشه، و ابراز عقیده و ابراز نظرشون رو بتونن با صراحت و راحتی انشالله داشته باشن. اون جمله‌ای که اشاره کردید که آقای احمدی نژاد گفته اسرائیل بعد از بین بره، این جمله مال آقای احمدی نژاد نیست. آقای احمدی نژاد قضیه هولوکاست رو مطرح کرد. اسرائیل بعد از بین برود، این جمله امامه. امام چند بار فرمودن که اسرائیل باید از کره زمین محو بشه، اسرائیل قدیه سرطانی است، باید حذف بشه. هر این موضوع، یعنی اگر فشاری به ایران وارد شده و به خاطر به اصطلاح دفاع از اسرائیل بوده که از همون سال 58-59 که امام این نکته رو فرمودن شروع شده. منتهی مراتب من واقعا این باور رو ندارم که اگر ما علیه اسرائیل حرفی چیزی زدیم پیامدش مثلا تو 198 کشور میشه. یعنی واقعا میگیم همه 198 کشور پشت سر اسرائیل جمع شدن و در واقع از اون دفاع میکنن. بازم تکرار میکنم اینو دوستان نرد داشته باشن، ما در 8 سال طی 4 جنگ در 114 روز 10,000 تا راکت زدیم تو سر اسرائیل. این عملیه دیگه، که محو بشود از روی کره زمین اسرائیل، عملا ما 10,000 راکت 333 میلیمتری فجر، 2,670 تا توسط حزب الله لبنان در نبرد 33 روزه، امسال در نبرد 51 روزه 4,600 فروند، در طول نبرد 8 روزه و نبرد 22 روزه غزه هم به همین نسبت ما 114 روز زدیم تو سر اسرائیل. آقا رهبری در نماز جمعه صراحتن فرمود هر کجا اسرائیل با کسی می جنگه یه طرف اون جبهش مایی. گفتن ما اصلا ابا هم نداریم اینو، اسرائیل خودش هم می دونه هر کجا باشه یه طرفش مایی. لذا اصلا ربطی به اینکه احمدی نژاد بگه اونجوری بشه یا دولت بعدی بیاد بره جوری دیگه بشه، سیاست نظام اینه که اسرائیل باید از روی کره زمین حذف بشه. این سیاست رسمیه. هر بارم آمریکایی‌ها، اروپایی‌ها و غیره میان پای میز مذاکره میگن از این موضوع دست بردارید. لیند بلاد، این کلمه رو سرچ کنید تو اینترنت. لیند بلاد نماینده سوئدی پارلمان اروپا بود. ایشون و یه تیم دیگه سال 1385 آمدن تهران، در هتل لاله تهران ایشون مصاحبه کرد. لیند بلاد، کلمه رو دقت کنید، لیند بلاد. این با یه تیمی آمدن ایران 1385، میشه تقریبا 8 سال پیش. این فرد و تیمی که آمده بودن یه مصاحبه مطبوعاتی گذاشتن تو هتل لاله تهران، روزنامه‌ها منعکس کردن اون رو. گفت شما بیاید اسرائیل رو به رسمیت بشناسید، انرژی هسته‌ای که هیچ، ما تضمین می‌کنیم به شما بمب اتمی بدن. تو روزنامه‌های اون موقع که این لیند بلاد آمده بود اینجا این مصاحبه رو کرد، گفت بابا شما بیاید به رسمیت بشناسید نه انرژی هسته‌ای، قلبتون بمب اتم میده. منتاش اینجا رسماً بهش گفتن که آقا موضع نظام اینه که ما اسرائیل رو به عنوان یک کشور قبول نداریم، اسرائیل باید حذف بشه. اما نظر رهبری یه نکته دیگه است، سوای از اینکه باید حذف بشه، رهبری میگه یهودی‌های فلسطین، مسیحی‌های فلسطین و مسلمان‌های فلسطین همشون جمع بشن اونجا زیر نظر سازمان ملل، یه انتخاباتی برگزار بشه، هر دولتی سر کار آمد که هر سه گروه مسیحی، یهودی، مسلمان رو شامل بشه، اون دولت جمهوری اسلامی به رسمیت میشناسه. استراتژی جمهوری اسلامی اینه اسرائیل از بین بره، اما یهودی‌های اونجا، مسیحی‌هایی که بیرون رانده شدن و عربای فلسطینی که بیرون رانده شدن، مسلمان‌ها برگردن، یه انتخابات آزاد به نظر سازمان ملل برگزار بشه. الان از اینکه 12 سال رهبری اینو بارا تکرار کرده، این موضع نظامه. اگر ما این رو می‌بینید مطرح می‌کنیم و به قول شما بابت اینه که به ما فشار میارن، روبرو ما قرار میگیرن، یه نکته کلیدی است که سیاست رسمی نظامه. بیا میگیم آقا نظام سیاست رسمیشو عوض کنه، من به نظرم میرسه هیچ تغییر نمیکنه. آیا در 15 ماه گذشته که ما رفتیم به سمت مذاکرات گفتیم آقا هولوکاست بی معنی بود؟ آقای ظریف نوشت توی فیسبوکش که به اصطلاح نوشت که آن مرد که میگه هولوکاست رفت، خیلی خوب رفت. حالا آقای ظریف بعد از 15 ماه دستاورد در سیاست خارجی چی بوده؟ این که همون عربستانی که شما و تئوریسین‌های دولتتون، یعنی آقای سریع القلم، بهش امید بسته بودید، آقای ظریف نفت آوردن زیر 50 دلار. یعنی اینجا هم که ما رفتیم با اینا مماشات کنیم، دوستی کنیم، صحبت کنیم، نفت اومد زیر 50 دلار، توطئه‌ای که اینجا پیاده شد. یه نکته رو توی که فرمود، این جمله خیلی زیبایی ایشون گفتن، گفتن ما باید با سیاست جلو بریم، کیف. من میخوام به شما بگم خیلی از اون افه هایی که تو اون دولت اومده میشد همون سیاسی کاریه بود. یعنی بگی هولوکاست و بگی اینجوری. ببین یه چیزی که استراتژی مطرح شد اون موقع که آقا ایران شاخ شاخ میره شکم آمریکا کوتاه هم نمیاد، نفت از 60 دلار رفت تا 120 دلار 140 دلار برگشت 110 دلار ثابت موند. برید قیمت نفت رو از سالش 84 در بیارید تا سال 92، نفت 60 دلار بود رفت 140 دلار، اومد 110 دلار ثابت موند تا پارسال. سر چی بود؟ سر این بود که جمهوری اسلامی یه فیگوری گرفت که آقا من کوتاه نمیام حتی اگه جنگ بشه. این جو ملتهب که بهش میگن چیکن استراتژی، یعنی دوتا ماشین شاخ به شاخ میرن تو شکم هم دیگه. چون مشخص شد دولتی که آمده سر کار کوتاه نمیاد در پرونده هسته ای، حالت نه جنگ و نه صلح به وجود اومد، احتمالاً جنگ میشه، خود به خود این التهاب قیمت نفت رو بالا نگه داشت. همین که فهمیدن نه ایران از موضع خودش اومده پایین، نتیجهش این شد که قیمت نفت سقوط کرد. الان کافیه یه موضع تون دولت بگیره، امتحان کنه دیگه، دولت بیاد یه وزیر خارجه، سخنگوی، رئیس جمهوری، کسی یه موضع تندی علیه آمریکا بگیره که ما مثلا تو مذاکرات این کارو می‌کنیم، با اون می‌کشیم کنار. به شما قول میدم تو کمتر از 48 ساعت قیمت نفت ببینید چجوری بره بالا. نتیجهش اینه که الان ابتکار عمل و میدون دست اوناست. یه موقعی شما می‌خواید سازوکار اینجا رقم بزنید، اتفاقا باید جلو اون در بیاید. مصداق شیطانی بودن قضیه از دید امام راحل اتفاقا این بود که این شیطان بزرگه، ما نمیتونیم اینو از این سازوکار عمل کنیم. بعد رهبری نه فقط به این دولت، ایشون پارسال که نمیدونست چه دولتی میخواد بیاد، گفت آقا هر کی آمد بره مذاکره کنه، اما من خوشبین نیستم. ببینید موضع نظامی که برید مذاکره کنید، اما من خوشبین نیستم. ما میخوام بگیم آقا وقتی میرید مذاکره میکنید خوشبین نباشید. همین جمله‌ای که ایشون فرمود که آقا میدونیم که آمریکا به ضرر ماست، ولی من میخوام بگم روسیه، آیا مثلا شما تو تلویزیون راشا توده روسیه یا تلویزیون دیگه روسیه چند تا اصولگرا میبینید؟ توی تلویزیون CCTV چین چند تا اصولگرا میبینید؟ اما چرا تو VOA و BBC فارسی کلی اصلاح طلب هست؟ نمیچسته به این طرف نظام دفاع از روسیه و چین. روسیه و چین سر منفعت خودشون با سر ایران معامله میکنن با آمریکا، اون هم زرنگی میکنن، ایران هم یه جایی باشون تعامل داره. اما آمریکا مسئلهش اینه، سند رسمی منتشر میکنه باید ایران رو براندازی کرد. گزارشی که سابان سنتر منتشر میکنه، مرکز تحقیقات استراتژیک بروکینگز منتشر میکنه، رسما میگه باید جمهوری اسلامی رو براندازی کرد، میگه باید بهش حمله نظامی کنیم، کودتا کنیم، به نظامیاش نزدیک بشیم، بریم نتانیاهو اونجا رو بزنه، فشار اقتصادی بیاریم، انقلاب مخملی کنیم. من میگم ببینید این رو ببینیم، اگر این رو ببینیم دیگه نمیگیم آقا ما بعد هیچ راهی نداریم جز اینکه بعد بریم با آمریکا ببندیم. واقعا تجربه 8 ساله دوره آقای خاتمی نشون داد نزدیک شدن با آمریکا سودی نداره. امروز آقای خاتمی پیشنهاد کرد تو سازمان ملل، ایران رفت جزء کشورهایی که طرح زیبایی داده بود به نام گفتگوی تمدن ها. گفتگوی تمدن ها توسط 150 کشور در سازمان ملل تصویب شد، سال 2001 میلادی سال گفتگوی تمدن ها. همون سال زمستون که شد ایران رو گذاشتن جزء کشور محور شرارت. یعنی جواب طرح گفتگوی تمدن دولت آقای خاتمی رو چجوری دادن؟ با موضوع مهم محور شرارت. این دفعه هم جواب لبخندهای آقای ظریف رو با چی دادن؟ با اینکه قیمت نفت آوردن زیر 50 دلار. عربستان اگر می‌خواست بگه این دوستان طرفدار منن یا مثلا به ما گرایش دارن تو ایران، یا آمریکا میگفت آقا ما طرفدارا رو میومد میگفت آقا جان این نفت رو قیمتش رو بذاریم بالا بمونه، اونا حتی کسی بهشون لبخندم بزنه تعبیرش نمیگیرن، ذلیلش میکنن. اینه که شما تجربتون تو بازی سیاست جدی بشه متوجه میشید باید روبروی این دشمن بایستید. اما نه، نوع صحبت کردنتون الحمدلله خوبه، فقط نمیدارید مثلا اون قواره بندی کنید، انشالله تو تجربه سنتون بره بالا. اینه که الحمدلله نوع بیاناتتون هم بیانات خوبیه. ما این حریت و آزادگی رو از همه جوانامون از همه نوع نگاه فکری طلب داریم. از اینکه دوستان حوصله کردید تشکر میکنم، از اینکه انشالله فردا توی راهپیمایی حضور خواهید داشت و گرامی خواهید داشت، به شما تبریک میگم، موفق باشید انشالله. جان یه یادداشت به من دادن، گفتن وقت شما تمام شده، سوال شفایی رو بریم. چکار کنید؟
آقای
میرسیم
نمیرسیم
نمیرسیم.
شما این رو بر من ببخشید، این حقتون رو، انشالله یه فرصت مختصری ظاهرا شما دم در دانشگاه نبودید. ببینید که نه، عرض می کنم شما ظاهرا دم در دانشگاه تشریف نداشتید که
سوال تو دلش مونده.